به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و جناب آقای دکتر کدیور. امروز 17 مرداد ماه سال 1400 مصادف با 8 آگوست 2021 که همچنین در تقویم ملی ما این روز به نام روز خبرنگار نامگذاری شده. از همین تریبون این روز رو به همه خبرنگاران تبریک میگم. این جلسه که 15 جلسه از مجموعه جلسات چالش اسلام و قدرت نقد ادعای پیامبر اقتدارگراست، در این جلسه بار دیگر میزبان دکتر کدیور هستیم. موضوع این جلسه نقد سروش متأخر روشنفکر دینی هست. علاقمندان میتونن فایل های جلسات گذشته رو از کانال تلگرامی سپاس با آدرس sepas_news دریافت کنن. قبل از شروع جلسه لازم میدونم توضیحات رو در مورد روال این برنامه خدمت شما دوستان عرض کنم. این جلسه به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول که به ارائه جناب آقای دکتر کدیور اختصاص داره در حدود 1 ساعت و نیم خواهد بود و بخش دوم پرسش و پاسخ. دوستان که سوال دارن لطفا سوالاتشون رو تو بخش چت این اپلیکیشن و به برگزار کننده ها ارسال کنن تا انشالله در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشون رو مطرح کنیم. از همه خواهش میکنم در طی برگزاری جلسه صدا و تصویرشون رو برای حفظ نصب پامیش نگه دارن. همچنین یادآوری میکنم این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام دکتر کدیور با آدرس mohsen.kadiver.official و همچنین اینستاگرام سپاس نیوز با آدرس sepas_news در حال پخش میباشه. چت اینستاگرام بازه و سوالات اون بخش هم مطرح میشه. همچنین این برنامه به طور زنده در کلاب سپهر فردای ایران کلاب هاوس نیز پخش میشه. دعوت میکنم که شنونده جلسه امروز ما با عنوان چالش اسلام و قدرت جلسه 15 نقد سروش متأخر روشنفکر دینی باشید. جناب آقای دکتر کدیور در خدمت شما هستیم.
ضمن تشکر سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. چون این بحث امروز کمی مفصله، من مجبورم گزیده ای از اونچه که نوشتم رو بخونم. امیدوارم فرصت کنم همه رو به اطلاع شما برسونم. سروش متقدم به عنوان پژوهشگر فلسفه و عرفان و نواندیشی دینی سرگرم اصلاح معرفت دینی در مستوای ایران کارنامه‌ای پربار و قابل تقدیر دارد. مراد از سروش متأخر روشنفکر دینی، مؤلف کتاب‌های قبض و بسط تئوریک شریعت، صراط‌های مستقیم، بسط تجربه نبوی، کلام محمد، رؤیای محمد و ادعای پیامبر اقتدارگراست که دل مشغولی اصلی او اصلاح دین است نه اصلاح معرفت دینی. از آنجا که مقدمات ادعای پیامبر اقتدارگرا در 4 گام قبلی فراهم آمده است، آخرین جلسه این بحث به نقد اجمالی 4 کتاب مذکور و برخی نکات باقی مانده اختصاص دارد. بحث امروز من 4 تا مبحث و 1 خاتمه کوتاه داره. اما مبحث اول، تذکر چند نکته بسیار مهم مقدماتی. این بخش رو کامل میخونم به خاطر اینکه فکر میکنم عدم توجه به اون باعث کج‌فهمی های بسیار بشه. قبل از ورود در بحث اصلی به 5 نکته مقدماتی اما بسیار مهم در ضمن 5 بحث اختصار اشاره میکنم. عدم توجه به این نکات باعث سوء تفاهم و برداشت نادرست از این مباحث و مباحث قبلی میشه. مورد اول، بحث اول، نقد دلیل اهمیت قول و احترام به قائل. 2 عبارت رو از سروش متقدم انتخاب کردم، امیدوارم ایشون هنوز به اینها قائل باشه، ولی عبارات زیبایی است. ایشون در شهریور 1359 در انتهای مقدمه کتاب ایدئولوژی شیطانی یا دوگماتیزم نقابدار نوشته است: بیماری شناسی فکری هدفی است که نگارنده در عموم نوشته‌های خود تعقیب می‌کند. یعنی ایشون از خداوند بزرگ که هادی صراط مستقیم است، نه صراط ها، صراط مستقیم است، هدایت و عنایت می طلبم و از نیکخواهان و نکته سنجان انتظار و استدعا دارم که از نقادی و ارشاد دریغ نکنند و این سنت محمود را فرو نگذارند و آن رنجوری و سستی که در این دیار در پیکر اندیش افتاده است به فحص و نقد خیش درمان و به سامان کنند و آن را رشد و فربهی مطلوب بخشند. والله و ولی و توفیق و نعم المولا و نعم النصیر. خب منم این دعا رو میکنم، خیلی دعای زیباییست و زیلش نوشتم دعای نیکویست، امیدوارم که گوینده هنوز به مضمون این دعا ملتزم باشد. بیماری شناسی فکری هم اختصاصی به ایشان ندارد و اتفاقا سلسله مباحث گوینده یعنی بنده هنوز اتفاقا سلسله مباحث چارش اسلام و قدرت از همین سنخ است، بیماری شناسی فکری. عبارت دیگری رو ایشون در آبان 1362 در مقاله علامه طباطبایی فیلسوفی در فرهنگ ما نوشته است که در کتاب تفرج صنع گفتارهایی در اخلاق و صنعت و علم انسانی در سال 75 منتشر شده، سال 75 چاپی است که من دارم. اونجا ایشون نوشته، خیلی عبارت پرمغزی است به نظر من، بعد از این که گزارش نقد آقای طباطبایی بر ملا صدرا که هر دو آدمای بزرگی بودن، ایشون نوشته سخنانی که ما به نقدشان نمی پردازیم بدین لحاظ است که یا کورکورانه آنها را قبول می کنیم یا آنها را چندان قابل اعتنا نمی دانیم که نسبت به آنها نگران باشیم و بخواهیم درباره آنها سخنی در جرح و نقد بگوییم. بنابراین ارج نهادن به سخن کسی و آن را در خور نقد دانستن خود حاکی از حرمتی است که انسان به سخن می‌گذارد. از این رو اگر در میان اهل فکر و ابتکار سخنی در نقد می‌رود، علامت این است که بزرگان به یکدیگر حرمت می‌نهند و این فقط بیگانگان از موضوع علمی هستند که این گونه انتقادات را به منزله لگد زدن و اهانت کردن برمی‌گیرند. خب من نوشتم که من این منطق را کاملا درست می‌دانم. امیدوارم ایشان همچنان به این منطق ارزنده ملتزم باشند. با چنین منطقی باید با سلسله مباحث چالش اسلام و قدرت مواجه شد. خب این بحث اول و کوتاه بود که بگم نقد، اگر من این جلسات نقد کردم و این نقد دلیل احترام من و اهمیت دادن به آرایشون بود. بحث دوم، نقد قول، نه تعرض به قائل. بحث چالش اسلام و قدرت نقد ادعای پیامبر اقتدارگرا بود، یعنی نقد ادعا و قول، نه نقد مدعی و قائل. اقوال وجودی مستقل از قائلانشان دارند. اگر زمانی بحث از مدعی مطرح شده به اعتبار ادعا و قولش بوده نه چیز دیگر. به شکل مشخص‌تر بحث از آرایی بوده که در 4 کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، صراط‌های مستقیم، بسط تجربه نبوی، کلام محمد، رویای محمد و ادعای پیامبر اقتدارگرا مطرح شده. نگوینده آنها عبدالکریم سروش. البته در جامعه ما تفکیک بین این دو صورت نمی‌گیرد و نقد قول را به حساب تعرض به قائل می‌گذارند. منتقد به حمدالله با مدعی هیچ مشکل شخصی ندارد که هیچ دوست اوست. بحث در اختلاف نظر شدید علمی است. بار دیگر سخنم را در جلسه اول تکرار می‌کنم. من عبدالکریم سروش را دوست دارم، اما حقیقت را بیش از او دوست دارم. تقلیل بحث به نزاع شخصی و انگیزه های فردی انحراف از موضوع بحث و کاملا خارج از مقصود منتقد است. خب اینم بحث. بحث سوم. این بحث شاید از همه مهمتر باشد. نقد انتساب به اسلام بدون کمترین بحثی درباره مسلمانی قائل. بحث از اینکه چیزی اسلام هست یا نه تلازمی با این ندارد که کسی مسلمان هست یا نه. ملاک من درباره مسلمانی افراد بسیار حداقلی است. هر که خود را مسلمان می‌داند مسلمان است و با او باید در دنیا معامله مسلمانان کرد. این که در قلبش چه می‌گذرد با خدا در آخرت است، نه بندگان خدا در دنیا. ما مجاز به تجسس در احوال شخصی افراد نیستیم و امور را حمل بر صحت می‌کنیم. خروج از اسلام یا ارتداد صرفاً با اقرار خود فرد صورت می‌گیرد به این صراحت من از این به بعد مسلمان نیستم. این که فردی سخنی بر زبان براند که به نظر ما ملازم با کفر یا با نفی نبوت است، تا زمانی که خود گوینده چنین ملازمه‌ای برقرار نکرده و خود را مسلمان می‌داند، او در حکم مسلمان است. این که فردی واجب یا ضروری را ترک کند یا منکر و معصیتی مرتکب شود تا وقتی خود را مسلمان می‌داند، در حکم مسلمان است. اما این که اسلام چیست بحثی نظری است و موازین مشخصی دارد و مطابق موازین علمی بحث پیش می رود. اگر در این مباحث استدلال شود که فلان ادعا یا بهمان نسبت قابل انتساب به اسلام نیست معنایش این نیست که در مسلمانی گوینده تشکیک شده است، چون این تشکیکی عوامانه و کاملا نادرست و برخلاف مقصود منتقد است. عبدالکریم سروش، حتی سروش متأخر، بدون کمترین تردیدی مسلمان است، ولو در صحت آراء متأخر او درباره اسلام تردید یا استدلال بر بطلان شود. اینم بحث سوم. اما بحث چهارم، تلازم آزادی نقد با آزادی بیان. نقد آرا و اقوال تعارضی با آزادی بیان ندارد. همگان آزادند هر چه می‌خواهند درباره اسلام بر زبان آورند و منتشر کنند، حتی اگر از نظر دیگران کاملا نادرست و باطل باشد یا گوینده به نظر دیگران فاقد صلاحیت و تخصص لازم قلمداد شود. آزادی بیان فقط متعلق به متخصصان یا آراء درست نیست. نقد من هرگز به این معنا نیست که سروش متأخر نباید ادعاهایش را بر زبان بیاورد یا نباید آراءش را منتشر کند. این حق هر انسانی است که آنچه به ذهنش میرسد بر زبان بیاورد و منتشر کند. من از آزادی بیان سروش، حتی سروش متأخر، هم دفاع میکنم. اما من هم آزادم آراء ایشان را نقد کنم و نقد خود را هم منتشر کنم. آزادی متقابل است، نه یک سویه. سروش متأخر آزاد است که بگوید اسلام این است، منتقد هم آزاد است اسلام استدلال کند که اسلام این نیست. مهم این است که بحث و نقد موازین اخلاق علمی را رعایت کنند. اگر کسی از نقد دلخور می شود، لطفاً حرف نزند تا نقد نشود. تضارب آرا مایه حیات و نشاط مباحث علمی است. خب اینم خیلی بحث مهمیه، توجه بهش بشه. بحث پنجم، اشتراک، آخرین بحث مقدماتی، اشتراک در مواضع سیاسی در عین تنوع مواضع دینی. سروش متأخر و منتقد در مواضع سیاسی تا کنون به حمدالله اشتراکات فراوان دارند و در یک جبهه هر دو از مدافعان تمامیت ارضی و استقلال ایران، از مخالفان استبداد دینی و از مدافعان حکومت دموکراتیک سکولار هستند. اما جبهه منتقدان جمهوری اسلامی شامل گرایش‌های متنوع و متکثر است. بحث‌های انتقادی در اون جبهه ای در مباحث دینی ارتباطی با اشتراک مواضع کلان سیاسی ندارد و آن را تضعیف نمی‌کند. اگر کسی توهم آن دارد که چنین مباحثی تضعیف کننده جبهه منتقدان سیاسی جمهوری اسلامی است، فراموش نکند که اتخاذ مواضع شاذ دینی از سوی سروش متأخر عامل اصلی این مباحث انتقادی بوده است، نه برعکس. برای کسانی که اصلاح سیاسی برایشان اصل و اصلاح دینی فرع است، البته نگرانیشان موجه است، اما اشکال جدی در چنین مبنایی است. من اصلاحات سیاسی را مستقل از اصلاحات دینی می دانم و در اصلاحات دینی ملاحظات سیاسی را روا نمی دارم. این دو تا بحث هیچ ربطی به هم دیگه نداره. خب به حمدالله بحث مقدماتی تموم شد. حالا وارد مبحث دوم میشیم که عنوانش هست سروش متأخر، هجرت از اصلاح معرفت دینی به اصلاح دین. خب دو تا پرسش توی اعلام برنامه بود: به چه دلیل دل مشغولی سروش متأخر اصلاح معرفت دینی نیست و اصلاح اصل دین است و تفاوت این دو چیست؟ خب این مبحث 6 تا بحث داره. به خاطر زنگ تنگی وقت من مدارکم رو از عبارات خود آقای سروش نمیخونم، همه رو مکتوب کردم و مطالعه خواهید فرید. یعنی بس مستند از هوا صحبت نمی کنم، تخمینم نمی زنم، دقیقا سعی کردم اون چه که ایشون نوشته بهش نسبت بدم. توی بحث اولی عنوانش از دین امری ثابت ابدی و قدسی. دقت کنید، این نظر ابتدایی سروش متأخر است. در کجا؟ در قبض و بست تئوریک شریعت و در سال 1369 که مقدمه کتاب نوشته شده، ایشون مطالبی رو نوشته که من حالا اونها رو نوشتم اما نمیخونم. اما فلواقع 4 نکته دقیق رو من از اون استخراج کردم، اونها رو میخونم برای که سریع تر بشه. بر اساس عبارات ایشون در منبعی که ذکر کردم که توی نوشتم با قیدش صفحه و چاپ و همه اینها هست، اول، دین امری ثابت، ابدی، فارغ از فرهنگ ها و خالص از شائبه دخالت اذهان آدمیان است. در حالی که معرفت دینی متغیر، آمیخته به شوائب فرهنگ های بشری و دخالت اذهان آدمیان است. اول. دوم، مراد از دین در دین اسلام کتاب و سنت است که به نظر ایشان جاودانه اند. به شکل مشخص عبارت مال شخص ایشونه و فرازمانی، فرامکانی و بارش از آسمان بر قلب پیامبر است. سوم، در این کتاب کار روشن فکر دینی تفکیک میان دین ثابت و معرفت دینی متغیر است. این عبارت مال ایشون. روشن فکر دینی به این دو امر جاودانه و ثابت، یعنی کتاب و سنت، کاری ندارد و دنبال اصلاح معرفت دینی است که امری بشری می باشد. چهارم، در روند تغییر و اصلاح معرفت دینی، در کنار توانمند کردن معرفت دینی برای حل مشکلات عصری، حفظ خلوص آن را نیز از یاد نبرده است. من اینا رو جدید خوندم دوباره. قبلن هم خونده بودم. اما جالب، میخوام اینا رو یادآوری بکنم. آقای سروش، اینها رو شما نوشتید نه من. یعنی روشن فکر دینی وقتی میخواد کار روشن فکری بکنه، علاوه بر توانمند کردن معرفت دینی، حواسش باید به خلوص معرفت دینی هم باشد. خالص باشه، چیز داخلش نشده باشه. در نتیجه سروش در قبض و بسط تئوریک شریعت به معرفی خودش در کار اصلاح معرفت دینی بوده است، نه اصلاح دین. چون دین ثابت، جاودانی، فراتر از این شوائب است، بنابراین ما باش مشکلی نداریم. اون نشسته سر جای خودش، ابدی هم هست، قدسی هم هست، ولی کار روشن فکر دینی با معرفت دینی است. سروش در خرداد 1372 در فربهتر از ایدئولوژی همچنان دین را قدسی، آسمانی و وحی را لامکان و لازمان در مقابل معرفت دینی را بشری، زمینی و عصری می داند. سوالاش رو میگم، شماره صفحش هم تو نوشته است. خب این بحث خلاصه بحث اول. بحث دوم، بشری، زمینی و تاریخی بودن خود دین. درست متناقض با اون چه که تا حالا شنیدید. همه دوران متأخر داریم صحبت میکنیم. در سال 1378 در کتاب بسط تجربه نبوی، خب ایشون نکاتی نوشته، دوباره من عبارتاشو با دقت انتخاب کردم، نمیخونم، نتایجشو برای شما میگم به خاطر حفظ وقت. اول، از نظر سروش از سال 1378 اصل دین و تجربه دینی واجد سه صفت بشری، تاریخی و زمینی بودن شده اند. مراد از دین کتاب و سنت است که واجد صفات سگانه مذکور می شوند. 78، 69، 9 سال فاصله. دوم، به جای این که شخصیت محمد تابع وحی و رسالت الهی باشند، ایشون البته در همه کتاباشون محمد صلی الله با صاد نوشته شده، من برای فاکتور میگیرم، اما برای حفظ امانت، رعایت امانت ذکر میکنم که ایشون احترام رو رعایت کرده. به جای اینکه شخصیت محمد تابع وحی و رسالت الهی باشند، این دو، یعنی دو تا کدومه، وحی و رسالت، تابع شخصیت محمد هستند. بنابراین قرآن کلام و تألیف محمد است و البته محمد همانند دیگر مخلوقات جهان تألیف خداوند است. یعنی از این حیث منتی به گردن محمد نیست، ایشون با بنده هیچ فرقی نداره، چون دوتامون تألیف خداوندی. اما ایشان، یعنی محمد ابن عبدالله، قرآن رو تألیف کرده است، آیات منتسب به ایشون هستند و الا به اعتبار اینکه همه ما موجودات جهان مخلوق خدا هستیم، از این حیث بله قابل انتساب خداوند است. سوم، وحی یا تجربه نبوی منحصر و مختص محمد نیست و قابل بست است. این بست که بست دین است، بشری، تاریخی و زمینی است. یعنی بعد از رحلت پیامبرم اتفاق میفته. چهارم، سروش تلقی بشری، تاریخی و زمینی وحی و دین را منافی رویه فرا تاریخی و فرا طبیعی بودن آنها نمیداند. نوشته است که من این را که نوشتم تو مقدمه کتاب، یعنی این را نفی نمی کنم، این هنوز رویه فرا تاریخی و فرا طبیعی داره. توضیح دادم ظاهرا این با دقت با خوندن همه مطلب ایشون امانت دارانه، ظاهرا مرادش فعالیت عام خداوند در خلقت است نه بیشتر. در این صورت عبارت مذکور با عرض معذرت تعارفی بیش نیست و وحی و دیانت تماما بشری است. البته برای یک موحد خداوند علت بعیده تمام موجودات است، برای ایشان هم همینطوری. به این دلیل میتونیم بگیم روی متافیزیکی هنوز حفظ شده، نه اینکه توی وحی امر اختصاصی در نظر گرفته باشد. پنجم، کار روشن فکر دینی در این مرحله دیگر اصلاح معرفت دینی نیست، اصلاح خود دین. عبارت مال خود سروش ها، اصلاح خود دین تو پرانتز این کتاب و سنت است. اکنون درباره خود دین که سابقا یه 9 سال قبل قدسی، ثابت و جاودان معرفی شده بود، باید نظریه پردازی کند. نه تنها معرفت دینی، بلکه خود دین بشری، زمینی، تاریخی و متغیر است. کار روشن فکر دینی نظریه پردازی درباره چگونگی این تغییر و ارائه منطقی برای اصلاح این امر متغیر است. ششم، بس تجربه نبوی چیزی جز تداوم اصلاح شده دین، اصلاح شدن دین بعد از پیامبر نیست. هر مؤمنی با ابتدا به پیامبر تجربه نبوی همان وحی را بست می‌دهد. این بست معرفت دینی نیست. ما در مورد فهم خودمون صحبت نمی‌کنیم، بلکه این بست خود دین است. چون دین چیزی نبود جز وحی و سنت پیامبر. پس این داریم خود دین داره بست پیدا می‌کنه، نه معرفت دینی. تجربه دینی هم به نظر ایشان با دین فرقی ندارد، همان دین تفسیر شده است. هفتم، وحی و قرآن که به نظر وی تألیف محمد است، با سنت او که آن نیز تألیف وی است تفاوت ماهوی ندارند. هر دو زمینی، بشری و تاریخی، مشمول بست و در نتیجه مشمول تغییر هستند. این عبارت عیناً از مباحث دین، این عبارت که میخوام بخونم یه جمله بیشتر نیست، از مباحث دین و قدرت 26 بهمن 99 ایشونه. یعنی میخوام بگم تا الان هم همین فکر میکنه. قرآن و روایات قطعی پیامبر با هم هیچ تفاوتی نداره. بس وقتی میخوام در مورد سروش متأخر روشن فکر دینی صحبت بکنیم، یادتون باشد ایشون بین قرآن و روایات قطعی پیامبر هیچ فرقی نمیگذاره. خب حالا همینجا فقط تو پرانتز بگم، آقا روایت قطعی رو چجوری تشخیص میدی؟ این تو بحث ضابط ها بیشتر بهش خواهم پرداخت که چقدر متناقض صحبت میشه. نتیجه این قسمت، میتوان با شفافیت و اطمینان گفت که سروش حداقل از سال 1378 از اصلاح معرفت دینی گذر کرده و مشغول اصلاح خود دین شده است. در این مرحله وحی قرآن کلام محمد معرفی شده که همانند سنت او بشری، تاریخی، زمینی و متغیر است. خود دین ها، نه معرفت دینی ها. الهی بودن این امور در حد الهی بودن تمام پدیده‌های طبیعی است. یعنی خداوند علت العلل یا علت بعیده آنهاست نه بیشتر. هیچ قداستی برای این معلول های غیر مستقیم خداوند متصور نیست. سروش از اواخر دهه 70 دین را تقریبا کاملا سکولار کرده. انتصابی عام همانند تمام مخلوقات جهان از منظر یک مؤمن به خدا البته باقی است، اما این انتصاب عام چیزی را قدسی نمی کند. من و شما هم معلول خداوند هستیم و مقدس نیست. در صراط های مستقیم و رویکرد کثرت‌گرای دینی در سال 1378، 6 سال است که سروش مشغول اصلاح خود دین شده است. تو مبحث بعدی چرا میگم چرا 6 سال؟ چون سال دقیق از زبان خودش میاد. این که حتی در زمان ما حقانیت اختصاصی به دین واحد ندارد، صفت هدایت خداوند انحصاری به پیروان دین و مذهب خاص ندارد، بحثی فراتر از معرفت دینی و دقیقا بحث در خود دین بلکه ادیان است. این بحث از مباحث کلیدی اصلاح اصل دین است. 1378 همان سالی است که بسته تجربه نبوی هم منتشر شده است و ممکن نیست که یک نویسنده در یک کتابش در یک سال مشغول اصلاح اصل دین باشه، توی یکی دیگه‌اش فرض بکنیم رفته سراغ معرفت دین. خب ببینید، همه بحث من فعلا میخوام دنبال این نکته هستم که دین یا معرفت دینی کدامش. بحث سوم عنوانش است از کلام محمد به رؤیای محمد. خب اینم باز متنشو نمیخونم، نوشتم از با دقت تمام خلاصه کردم یک کتاب تو دو تا پاراگراف، اما خود چکیدهشو برای شما میگم. نکته اول، سروش اذعان میکند که از سال 1372 1397 این کتاب رو منتشر کرده خارج از کشور به شکل الکترونیک و اونجا در مقدمش نوشته 25 سال است که من به این نظر قائل هستم، لذا من جمع تفریق کردم 1372. ایشون از 1372 قرآن را کلام محمد می دانسته، یعنی 6 سال قبل از انتشار بس تجربه نبوی. 6 سال صبر کرده، تو ذهنش بالا و پایین کرده، بعد اعلام کرده. 78 اعلام کرده، اما توی 97 نوشته من یک ربع قرن قبل این نظر رسیده. دوم، کلام محمد رؤیای محمد طبق گفته خودش ادامه منطقی بس تجربه نبوی و بس تجربه نبوی ادامه منطقی قبض و بس تئوریک شریعت هستند و همه اینها یعنی بس تدریجی اصلاح دین. وحی قرآن به مثابه گفتگوی بشری تاریخی و زمینی محمد با معاصرانش دستاورد بس تجربه نبوی بود، نه فرموده های یک سویه صادر از بالا به پایین، تنزیل من رب العالمین. اینا تو قرآن نوشته، ایشون قائل نیست، میگه که اینها از درون محمد جوشیده، محمده که اینها رو با معاصرانش داره مطرح میکنه، نه اینکه خدا بهش گفته. این یعنی نفی هر گونه قداست و نفی امتیاز سویه الهی وحی. البته انتساب عمومی به خداوند در حد دیگر پدیده‌های طبیعی هنوز نفی نشده است. چهارم، دستاورد مرحله جدید این است که کلام محمد مسبوق به رؤیای اوست و بهترین پیشفرض برای درک کلام محمد پیشفرض‌های تعبیری است نه تفسیری. پنجم، زبان قرآن رؤیایی است و در فهم آن نباید مغالطه بیدارگرایان را مرتکب شد. این عبارت ایشون، یعنی ما باید بریم عبارت خوابگرایان را در نظر بگیریم، نه عبارات بیدارگرایان که بحث از تفسیر در میاد. نتیجه تردیدی نیست که کلام الله را کلام محمد بلکه رؤیای محمد معرفی کردن بحثی در اصلاح اصل دین است نه در اصلاح معرفت دین. بحث چهارم، اصلاح دین از طریق اقتدارگرایی پیامبر. یعنی میخوام بگم این ادعای جدید هم باز اصلاح اصل دینه نه بحث معرفت دینی. دوباره عباراتی با دقت از مطالب ایشون نقل کردم اما چکیدش رو گزارش میکنم. اول، محمد محور اسلام است و همه چیز حتی خدا با معرفی او شناخته میشود. از دینی که ایشون معرفی میکنه، اسلامی که سروش متأخر معرفی میکنه، محمد محور است نه خدا محور. این که من رو محمد تاکید میکنم توضیح خواهم داد، نمیگم پیامبر محور، محمد محور، این دوتا خیلی فرق کنه. وقتی شما شخصیت محمد ابن عبدالله را محور دین میگیری، دیگه چرا داری از پیامبر استفاده میکنی؟ این پیامبر، این فرد پیام سازه در دستگاه معرفتی تو، نه پیام برنده، نه پیام آورنده، پیام سازنده است. ما واژه ها رو درست به کار ببریم. لذا من میگم محمد، محمد ابن عبدالله دقیقاً به عبارات به کار ایشون میخوره. دوم، تجربه محمد دین را می سازد. کلام او گزارش رؤیای اوست و یا قرآن است و رفتار او که در قرآن، سنت و عمل مسلمانان در طول تاریخ تجلی یافته است، جنبه دیگری از اسلام است، نه از معرفت اسلامی، از خود اسلام. سوم، رفتار اجتماعی محمد اقتدارگرایانه بوده است. چهارم، اقتدارگرایی، یعنی این که محمد از ابتدا به دنبال به دستگیری قدرت و تسلیم کردن مردم ولو با زور و شمشیر به دین و حکومت خود بوده است. پنجم، اقتدارگرایی متعلق به دوران تأسیس اسلام بوده است. دوران تأسیس و پیامبری پایان پذیرفته و در دوران معاصر مسلمانان مجاز به اقتدارگرایی نیستند. خب این همه زحمت کشیدی، گفتی محمد اقتدارگرا بوده، خب محمد تو قرآنشون نوشته که اسوه مسلمانان است، اسوه بشریت است، حالا میگه نه خیر، ایشون در این در امر اقتدارگرایی نباید بهش تأسی بکنی، باید ولش بکنی، این فقط مال دوران تأسیس بوده. اینا رو نقدش قبلا گفتم، الان نمیخوام بگم. نتیجه بحث فعلی من منحصر در این نکته است که ادعای اقتدارگرایی پیامبر فارغ از همه اشکالات اساسیش که من چندین جلسه، 14 جلسه وقتش، 13 جلسه وقت شما رو گرفتم برای بیان این مطلب، متعلق به معرفت دینی نیست، بلکه یکی از اجزای خود دین است. این که پیامبر متصف به چنین رذیلتی بوده است، به زور مسلمان کردن مردم، آن هم از ابتدا، از روز اول در مکه، بس درباره خود اسلام از آغاز است، نفهم اسلام. از این که ادعای پیامبر اقتدارگرا اصلاح دین است، جای مناقشه است که از آن میگذرم. میگم واقعش این چه جور اصلاح کردنی؟ حالا هیچ کار فرض میکنیم اصلاح باشه، از این میگذرم. بحث پنجم در این مبحث، اصلاح خود دین مشغولیت سروش متأخر. من کتاب به کتاب، ادعا به ادعا اومدم جلو، بحث تحلیلی هم آوردم جلو، نکته به نکته، همه هم مستند. حالا میخوام نتیجه بگیرم. شواهد اصلاح خود دین، من عباراتی رو دارم ذکر میکنم در کتاب‌های مختلف، خوب اینا رو بخونم. سروش در فاصله اردیبهشت 67 و خرداد 72 به تفکیک معرفت دینی از دین معتقد بوده. اردیبهشت 67 اولین مقاله قبض و بسط رو منتشر کرده، خرداد 72 مقدمه فر بهتر از ایدئولوژی، توش نوشته که به اصطلاح من به چی معتقد هستم. یعنی میتونیم بگیم تو این فاصله قطعا دین رو امر ثابت، قدسی، ابدی، فرازمانی، فرامکانی اینها میدونه. و معرفت دینی رو البته از 67 به بعد امر بشری متغیر و تابع معارف عصری و عرفی میدونه. کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت 69 کتاب اصلی این مرحله است و انعکاس آن در فر بهتر از ایدئولوژی سال 72 قابل مشاهده است. سروش حداقل از تابستان 1172 تا اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم وارد اصلاح خود دین شده، یعنی وارد اصلاح کتاب و سنت. ببینید همه بحثاش یا در مورد وحی یا در مورد شخص پیغمبره، اونم جنبه بشری پیغمبر. محصول اصلی این مرحله بس تجربه نبوی 1178 است. این سالی که ذکر میکنم سال چاپ اول این کتاب است. محصولات فرعیش صراط‌های مستقیم باز 78، کلام محمد، رویای محمد سال 97 به صورت کتاب، ادعای پیامبر اقتدارگرا هم ارزش هنوز کتاب نشده 1199، زمستان 1199 بود. به نظر مؤلف، یعنی ایشون، هر یک از این کارها ادامه منطقی کار قبلی و کار اول ادامه منطقی قبض و بسط است، یعنی پس تجربه نبرد. در این مرحله علاوه بر معرفت دینی، اولا خود دین واجد سه صفت بشری، تاریخی و زمینی بودن شده. ثانیاً پیامبر، یعنی ببخشید محمد، محور اسلام تلقی می شود، توضیح خواهم داد. ثالثاً وحی و قرآن تألیف محمد و تابع شخصیت بشری ایشان، تأکید میکنم، تأکید عبارت مال خودشونه، شخصیت بشری ایشان، بشری اوس معرفی میگردد. رابعا وحی یا تجربه نبوی بعد از رحلت او بست مییابد. این بست که همان بست دین است نیست، بشری، تاریخی و زمینی است. خامسا محمد دو محصول به جا گذاشته است، یکی قرآن و دیگری سنت و روایات قطعی، هر دو از تألیف محمد هستند و هیچ فرقی به نظر ایشون با هم ندارند. سادسن، دین محمد از حیث حقانیت و هدایت فرقی با دیگر ادیان الهی ندارد. سابعا قرآن که کلام محمد است، چیزی جز رؤیاهای او نیست. در فهم آن نباید مغالطه بیدارگرایان را مرتکب شد. بهترین پیشفرض برای درک کلام محمد پیشفرض‌های تعبیری است نه تفسیری. سامناً رفتار اجتماعی محمد اقتدارگرایانه بوده است، اما اقتدارگرایی متعلق به دوران سپری شده تأسیس اسلام و دوران پیامبری بوده است. در دوران معاصر مسلمانان مجاز به اقتدارگرایی نیستند. تاسعاً نقصان خوفنامه قرآن را با عشق و طرب عاریت گرفته از عشقنامه مثنوی و طربنامه شمس باید رفع کرد. خب من خوشبختانه تو این پاراگراف تمام نکات اصلی سروش متأخر رو به شما معرفی کردم. یعنی سرخطهای اصلی غیر از اینها نیست. تأملی در در این گزاره های نهگانه فوق تردیدی باقی نمیگذارد که کوشش های سروش متأخر در سه کتاب بعد از قبض و بسط به تصریح خود وی از اصلاح معرفت دینی وارد اصلاح خود دین شده است. پس این انتصابی نیست که من میکنم، حرفی است که خودش زده. این که قرآن کلام الله نیست و کلام محمد بلکه رؤیاهای محمد است، یا این که قرآن و سنت و روایات قطعی محمد هیچ فرقی با هم ندارن، یعنی شما آیه قرآن بخونی یا حدیث پیغمبر بخونی مثل هم هستن، هر دو تعریف محمد هستن، یا این که محمد و نه خدا محور اسلام است، یا این که محمد اقتدارگرا بوده، یا این که قرآن خوفنامه این ناقص است و یا با عشق و طرب برگرفته از اشعار مولانا رفع نقص و تکمیل می شود، با عرض معذرت همه اینها بحث مستقیم در خود دین است، نه در فهم متغیر و بشری امری ثابت و ابدی، بلکه بحث در امری است که خودش متغیر، زمینی است، عصری، آمیخته و متأثر از فرهنگ ها و از خان بشری است. خب دو نتیجه مهم اصلاح دین. نتیجه اول، چون در سروش متأخر از 1372 که خودش در مقدمه رویای محمد گفته چیزی به عنوان امر قدسی ثابت ابدی فرافرهنگی فرازهنی به نام دین وجود ندارد، یعنی آقای سروش از سال 72 به چیزی قدسی و ثابت به نام دین قائل نیست. دیگر فرق چند نتیجه نکته اصلیم چیه؟ دیگر فرق چندانی بین دین و معرفت دینی از این سال باقی نمیماند در نظر ایشون. یعنی بگیم اصلاح دین، بگیم اصلاح معرفت دینی، خوبی برای کسی معنی داره که به دینی متفاوت از معرفت دینی قائل باشه. حالا دیگه هر دوتاش متغیرن، هر دوتاش غیر ابدیان، هر دوتاش غیر قدسیان، پس چه فرقی میکنه؟ خب کلیه مباحث دینی از تاریخ یاد شده درباره معرفت دینی است که مطلقاً متغیر، بشری، زمینی و عصری است. در ورای چنین معرفتی چیزی به نام دین قدسی ثابت ابدی وجود خارجی ندارد. یا فرضاً اگر هم وجود داشته باشد هیچ دلیلی نداریم که قابل شناختن باشد. این نتیجه بقایت مهمی است. یعنی از 72 منتفی شدن دین. ما درباره معرفت چیزی صحبت میکنیم که دلیلی بر وجودش نداریم و بر فرض وجود رای به شناختنش نداریم. دیگه همه بحث بعدیمون فرعی میشه. همین نکته رو شما به ذهن بسپارید، اجر جلسه برده شد. نتیجه دوم، در مباحث سروش متأخر از تابستان 1172 پیامبر عنوان زائدی است. اینا که چندین بار تاکید میکردم، حالا میخوام استدلالش رو بخونم. و باید از عنوان مشخص محمد استفاده کرد. پیامبر وقتی معنی داشت که او پیام برنده، پیام آورنده از سوی خدا به سوی مردم بود. یعنی واسطه بین خدا و مردم که پیام الهی یا وحی به قلبش نازل می شد و او آن پیام را در عین امانتداری به مردم ابلاغ می کرد و در نتیجه پیامبر محسوب می شد. در اسلامی که قرآن معرفی کرده و محمد ابن عبدالله بر زبان رانده، او هرگز محور دین نیست. عبد من عباد الله است. خدا محور اسلام است، نه محمد. خدا محور دین و شارع بالاصاله بود و پیامبر تابع وحی الهی و شارع بالعرس. در سروش متأخر مشخصاً از 1378 محمد دیگر پیامبر نیست. پیامساز است. فرق بین پیامبر و پیامساز، تو پیامبر خدا موضوعیت داره، در پیامساز همش اوست. لذا دیگه پیامبر نیست، از اسم پیامبری تعارف رو بذاری کنار، دقیقاً از اسم خودش استفاده کن. شما که داری در مورد شخصیت بشری صحبت میکنی، پس بگو محمد ابن عبدالله، نه پیامبر. او تابع وحی نیست، وحی تابع شخصیت بشری است. حرفایشون آورنده قرآن نیست، مؤلف قرآن است. قرآن نه تنها کلام خدا نیست که کلام محمد، بلکه رویای محمد است و اتفاقا شأن بشری و انسانی محمد هم مورد نظر اوست، نه این چیز دیگر. سروش به حق عنوان اولیه رویای رسولانه را از نظر ما قبل آخرش به کلام محمد، رویای محمد تغییر داد. بحثم کلمه رسول و نه محمد است. خوب کاری کردی این کلامه، این رویای رسولانه نبود، چون رسول بودن هیچ موضوعیتی درش نداشت. این محمد پیامساز بود که قبلا کلامش موضوعیت داشت، حالا رویا و خوابش موضوعیت. رسولی در کار نیست. شخص محمد ابن عبدالله محور دین است. بر همین سیاق هم به جای بس تجربه نبوی باید میگفتی بس تجربه محمد، و به جای پیامبر اقتدارگرا باید میگفتی محمد اقتدارگرا. همچنانی که ذکر کردی محمد عارف مسلح، محمد هم اقتدارگرا، دیگه پیامبرش اینجا موضوعیت ندارد. اینها صرفا تعبیر لفظی ساده نیست، بار معنای فراوانی پشت آن است. بحث آخر این قسمت تفاوت اصلاح دین و اصلاح معرفت دین است. خب چون پرسیده بودم این دو تا چه فرقی داره؟ بله، در مرحله اول یعنی قبض و بس از اردیبهشت 67 تا خرداد 72 تفکیک معرفت دینی از خود دین معنی دار بود. یعنی واقعا این تفکیک درسته، درست تفاوت میکنن این دوتا. در آن مرحله برای رفع استیحاش مؤمنان، یعنی رفع وحشت مؤمنان، دین امری قدسی ثابت و ابدی معرفی شد. به قول سروش در همان زمان، حالا عباراتش مفصل آوردم، برخیش رو لزومی نداره الان ذکر بکنم، اونجا گفته که من میخوام تفکیک بین ثابت و متغیر بکنم و دین. این دو این عبارت خیلی عبارت جالبی است، توی 69 نوشته. ببینید میگه که کار روشن فکر دینی، کار احیاگر، آشتی دادن ابدیت و تغییر فهم و حفظ پیام ابدی در دوران تجدد است. بین مطلق تغییر و تجدد شدن ثباتی و لذا دینی باقی نمی گذارد. سروش 1369. یادمون باشه شما گفتی اگر تمام دین را متغیر و سیال دانستی چیزی از دین باقی نمی گذارد. پس 1372 این همین را مرتکب شدی، چی از دین باقی گذاشتی؟ منطق خودت، نه منطق من. بعد ذکر میکند کسانی که قائل به ثابت بودن تمام دین، یعنی اهم از دین و معرفت دینی از این سو، و یا متغیر بودن تمام آن میشوند، هر دو یک نتیجه بیشتر ندارد. این کلامشون بی دینی. مقدمه قبض و بست تئوریک شریعت 1369. حالا که خودت همون رو مرتکب شدی، تو تمام دین رو داری سیال میدونی. تمام دعوای من توی جلسه همینه، کسی که تمام دین را سیال میداند، متغیر میداند، هیچ امر ثابتی رو در دین قائل نیست، قدسی نیست، ابدی نیست، جاودانی نیست، فرازمان نیست، همش برگرفته از معارف عصری است. خب این حرف یا این حرف باید چیکارش بکنیم؟ بالاخره این که نوشتیم باید چیکارش بکنیم؟ خب در مرحله پسا قبض و بست، سروش تسلیم مطلق تغییر و تجدد شد و خود دین را امری بشری متغیر تابع معارف سکولار و عصری معرفی کرد، مطابق منطق خود وی. با کلمات خودش این شیوه دینی باقی نمی گذارد. و باز این کلمات خودش، این این بی دینی است. اینا رو من نمیگم، عبارت خود ایشون ذکر میکنه به زبان روشن. بر اساس منطق قبض و بسط قائل به تجدد مطلق شدن در دین و نفی دین به مثابه امر ثابت و ابدی چیزی از دین باقی نمیگذارد و عین بی‌دینی است. این را ایشون در سال 69 در مقدمه کتابش نوشته. سروش ندانسته حکم رأی مرحله دوم دوران متأخرش را شخصا صادر کرده است. این رأی را من صادر نکردم. به اکنون دو راه دارد. یکی این که اعتراف کند که قبلا، یعنی در سال 1369 اشتباه کرده بود، یا تقیه یا توریه، با تقیه و توریه این عبارات را نوشته بود که دین ثابت است و هر کی گفت تجدد همش تجدده، چیزی از این باقی نمیذاره، اینا را از همون زمان هم منظورش نبوده، منظور واقعش نبوده و رأی واقعیش در همان دوران هم چیز دیگری بوده و انکار ثبات و ابدیت دین بیدینی نیست. راه دوم این که بپذیرد آن رأی آن زمانش بوده، اما رأی فعلیش با شفافیت تجدد مطلق دین و انکار ثبات و ابدیت دین است و بپذیرد که این رأی هیچ تفاوتی با بیدینی ندارد و او نیز با چنین امری مشکلی ندارد، اما توجیه کند که این بیدینی میتونه اینجوری توجیه بکنه، منم کمک میکنم، این بیدینی به معنای سنتی است، از منظر روشن فکر دینی دین سیال و متجدد است، باید دینداری و ایمان را از نو معنا کرد. دو اگر اینجوری بگه از او میتوان پرسید خدا امری ثابت ابدی و قدسی هست یا نه؟ بحث من در مفهوم خدا نیست، خود خدا. اگر پاسخ منفی دهد بدون هیچ توجیه این بیدینی است، یعنی کسی که بگه بله خدای امر ثابت و ابدی و قدسی نیست به هر معنایی، و اگر پاسخ مثبت دهد پذیرفته که انکار دین به مثابه امر ثابت ابدی و قدسی نادرست بوده و او در مرحله متأخر تفکرش اشتباه فاحشی مرتکب شده است. این بنبست رو من درست نکردم، این بنبست رو آقای سروش با این نوشته های متحافظ در سالهای مختلف در کتاباش هم از سخنرانیاش هم گذاشتم، از تو کتاباش در آوردم. در هر صورت حداقل پس از 1178 و از بحث تجربه نبوی به بعد تفکیک دین و معرفت دینی دیگر در سروش بی‌معنا است. هر چه هست معرفت دینی است و اصلاح آن و خود دین هم همونه، یعنی دیگه اصلا دو تمر مجزا نیستن. از این زمان و بعد سروش هر چه در حوزه دین گفته و نوشته با چنین مبنای قابل مناقشه و خدش است. خب این بحث دوم تمام شد. بحث سوم، سروش متأخر و اسلام. پرسش اصلی این بحث این بود به چه دلیلی محصول سروش متأخر اسلام است؟ این سوال فوق‌العاده ستبر است. با توجه به مقدماتی که ابتدای جلسه گفتم باعث سوء تفاهم نشه، من در مورد شخص صحبت نمی کنم، در مورد قول صحبت می کنم، به قائل هیچ کاری ندارم. ابتدا میخوام اصلا همدلانه این پرسشو من بگم به چه دلیل موجهه؟ اصلا حق دارم من همچون سوالی بکنم؟ چون پاسخ من اینه، بله این سوال من حق دارم بکنم، چون هر پنج رأی سروش متأخر خصوصا چهار رأی اخیر وی از آراء کاملا شاذ و مناقشه انگیز است، با توجه به تقابل 180 درجه این آراء با اسلام عرض شده در کتاب سنت و برداشت اتفاقی در علوم اسلامی طبیعی است که چنین برداشتی مطرح شد. حالا من میخوام یک نقل قول مستند بکنم که گویندشم بسته شخصا در جلسه حضور داشتم. حالا ابتدا بگم چه هست. دقیقا به یاد دارم در تاریخ 29 آبان 1390 به ماه میلادی 20 نوامبر 2011 در یکی از پنل‌های نشست سالانه آکادمی دین در آمریکا که با شرکت عبدالکریم سروش و آندرو ریپین، قرآن پژوه فقید سکولار آمریکایی و مدیریت آرش نراقی در غیاب فروغ جهانبخش که ویراستار کتاب بحث تجربه نبوی به ترجمه به انگلیسی است، به عنوان روگشایی از این کتاب که این دومین کتاب سروش به انگلیسی است به ترجمه به انگلیسی شده برگزار شده بود. این سخنرانی عیناً در یوتیوب موجوده و من مشخصاتش رو میگذارم که هر کی خواست بره خودش گوش بکنه، یعنی حرف من اصلا تقریبی ذکر نمی‌کنم، تحقیق خودم هم در جلسه بودم. بعد از سخنرانی مقصود سروش، ریپین، آندرو ریپین چند سال پیش، 3-4 سال پیش از دنیا رفت. ترجیح داد دوتاشون پنلیست بودن، یعنی حق داشتن مساوی صحبت بکنن. آقای سروش نزدیک 50 دقیقه مجموعاً تو قسمت اول صحبت کرد، سریش ریپین کمتر از 4 دقیقه، کمتر از این 3 دقیقه و خورده صحبت. او ترجیح داد تنها 2 سال از سروش بپرسد. سال اول در مورد اسباب نزول بود، ما که چیزی ربطی به بحث ما ندارد. بعد از این که آقای سروش در پاسخ به سال ریپین بحث رو برد در ذاتیات و عرضیات قرآن به اون تعبیر خاص خودش، ریپین متعجبانه پرسید. اینا رو من از یوتیوب ترجمه کردم عیناً. آیا ممکن است تنها یک پرسش کوتاه از شما بپرسم که پاسخ کوتاهی می‌طلبد؟ چون پرسش پاسخ به پرسش قبلی در 15 دقیقه طول کشید. این میگه که آقا من یه سوال کوتاه می‌کنم، سوالش هم کمتر از 1 دقیقه است اینجا، و شما یه پاسخ جواب کوتاه بدید. سوالش اینه: اسلام چیست؟ و موضع شما به عنوان یک مسلمان چیست؟ آیا این ذاتیات تعریف مسلمان را در قرآن ارائه می‌کنند، یا مفاهیم جهان شمول متافیزیک ارائه کنند مفاهیم جهان شمول متافیزیک ارائه کننده چنین تعریفی هستند؟ در هر کدام از این صورت‌ها آیا شما خود را مسلمان می‌دانید؟ سروش البته پاسخ داد: بله، من خودم را مسلمان می‌دانم. او ضمن تأکید بر تقسیم ذاتی و عرضی، مسلمان بودن را در گروه اعتقاد به ذاتیات اسلام دانست و توحید، نبوت، معاد و مقاصد الشریعه را از جمله ذاتیات شما اسلام در آن جلسه برشمرد. در حالی که تمام فقه را از عرضیات دانست. پایان نقل قول. این مطلب آندرو ریپین را من کلمه به کلمه نقل کردم، مطلب سروش هم تلخیص کردم در حدود 15 دقیقه که ایشون در این زمینه صحبت کرد خلاصه کرد. این پنل را در یوتیوب می توان مشاهده کرد. ریپین سال بعد مقاله‌ای با عنوان تحریک و پاسخ‌هایش، در اینا مشخصات همش رو آوردم در مقالم هست، در مجله همین به اصطلاح آکادمی منتشر کرد. ساده مثال من از نقل این رخداد پرسش ریپین است. او بعد از سخنرانی استماع سخنرانی سروش، این پرسش جدی به عنوان یک اسکالر سکولار برایش مطرح شد: آیا فردی با چنین باورهایی درباره قرآن و اسلام هنوز خود را مسلمان می‌داند؟ این تنها پرسش ریپین نبود، پرسش بسیاری از خوانندگان سروش متأخر است. یک نکته: اگر قرآن یا اسلام همین 4 ذاتیات را داشته باشد، یعنی 3 تای اصول دین و مقاصد الشریعه مثلا، آیا ذاتی چیزی جز امر ثابت، ابدی، فرافرهنگی و فرازهنی چیز دیگری است؟ آیا سروش در همین جا نپذیرفته که متناقض سخن گفته است؟ در حالی که دین را تماماً متغیر و سیال و غیر قدسی و امثال هم ذکر میکند، در این حال وقتی در مخمسه گیر میکنه باز 4 تا ذاتی را ذکر میکند. در این صورت پذیرش اموری به عنوان ذاتیات اسلام یا قرآن این نقض سیال و متغیر و متجدد دانستن دین نیست؟ این صرفا توضیح دادم که این سوال مطرحی است. سوال من مطرح نکردم. سوال مطرح شده. هستش، آدرسش هم میتونید برید خودتون گوش کنید. حالا پاسخ قسمت دوم عرایزم: قول و فعل هر مسلمانی اسلام است. علامت تعجب. پاسخ سروش متأخر به سوال من این میتواند باشد. به این سوال که آیا اینه که تو میگی اسلام هست؟ چون بله اسلامه. چرا؟ آره، این که من ترسیم کردم اسلام است. چرا که من یک مسلمانم و هرچی یک مسلمان بگوید همان اسلام است. وقتی دین امر تاریخی، بشری، زمینی و عصری باشد، هرچی از سوی مسلمانان گفته و انجام شود بدون هیچ استثنای اسلام است. سروش در پیامبر اقتدارگرا این را نگاه پدیدارشناسانه به اسلام نامید. اگر اسلام به معنای قول و فعل مسلمانان در طول تاریخ باشد، یا اگر مراد از اسلام تحقق پدیدارشناسانه آن باشد، بیشک رأی سروش متأخر اسلام است. اما معنای این پاسخ هرگز این نیست که چنین رأی صحیح است یا قابل انتساب به موازین پذیرفته شده اسلام است. فراموش نکنیم که معیار اسلام در اینجا صرفاً ادعای مسلمان بودن قائل یا عامل است، نه هیچ چیز دیگر. حتی عالم بودن قائل یا عامل هم ملاک نیست. سازگاری با هیچ میزان و معیاری هم برای اسلامی بودن امر در نظر گرفته نشده است. صرفاً هر که ادعای اسلام کرد، هر چه گفت و هر چه کرد اسلام است. از منظر معرفت درجه دوم یا پدیدارشناسی یا مورخ تاریخ افکار مسلمانان یا ناظر یا تماشاگر یا هر عنوان دیگری که شما رویش بگذارید، نمیتوان صحت و اعتبار رأی را نتیجه گرفت. این ما یه مرحله دیگر است. مراد از پرسش ستبر مذکور هیچ کدام از این منظرها نبود. نگاه پدیدارشناسانه و نگاه معرفت شناسانه و نگاه تماشاگرانه و نگاه ناظرانه نبود. بلکه مراد این بود که به چه دلیلی محصول سروش متأخر اسلام معرفی شده توسط استانداردهای این دین است. در پاسخ می توان گفت اصلا اسلام استاندارد و میزان و معیاری ندارد. هرچه هر مسلمانی می بگوید و انجام دهد اسلام است، چرا که هر قید و بندی زدن منجر به انحصارگرایی در فهم و تفسیر اسلام می شود. اصلا چه کسی میخواهد بگوید چه چیزی استاندارد و میزان و معیار اسلام است و چه کسی میخواهد تشخیص بدهد که آیا این موازین و معیار و استانداردها رعایت شده یا نه؟ این همه برگرفته از کتاب خود ایشون ها. اگر این پاسخ صحیح باشد بحثی نیست. صرفا امثال بنده میگویند ولل اسلام سلام. واضح است که این پاسخ مغالطه سهمگین است. اگر ضابطه‌ای در انتساب امور به اسلام نباشد، علم و جهل در امر دین فرقی ندارد و عدم فرق علم و جهل به بداهت عقل مردود است. اگر برای اسلام استاندارد و میزان و معیار قائل نباشیم، آن وقت نوبت به پرسش قائل باشیم، آن وقت نوبت به پرسش بعدی میرسد. حالا بحث بعدی من اینه که خب حالا ما می‌خوام بگیم اینا که شما گفتید در دوران متأخر اسلام ضابطه چیه؟ ما ضابطه می‌ریم سراغ خودش. بحث دوم ضابطه انتصاب چیزی به اسلام. ببینید دعوای ما بحثمون سر اینه، مثلا بگیم قرآن رویای محمد هست، این اسلام هست یا نیست؟ این که بگیم مثلا وحی تابع شخصیت بشری محمد است، این اسلام هست یا نیست؟ این که بگیم رفتار اجتماعی محمد اقتدارگرا بوده، این اسلام هست یا نیست؟ دعوام سر ایناست دیگه. خب قاعدتا با هم میتونیم صحبت بکنیم، یه معیار پیدا بکنیم. پرسش من این است، وقتی چیزی به اسلام نسبت داده می شود، اصولا ضابطه برای درست بودن چنین نسبتی در دست هست؟ اگر بله، این ضابطه چیست؟ تو این بحث من سه نکته می خوام اشاره کنم. ابتدا یه عبارت از خود ایشون نقل می کنم. این رو در دین و قدرت 26 بهمن 1399 فرمود. دینداری عبارت است از مراجعه مستمر به کتاب و سنت. این که محصول این مراجعه مستمر چه باشد امر دیگری است، اما التزام به کتاب و سنت و مراجعه به آنها شرط دینداری است. و اگر چیز مسلم شد که در کتاب و سنت است و معنای آن با اطمینان دریافت شد، آنگاه یک مؤمن متدین قطعا و لزوما به آن پابند خواهد بود، نظرا و عملا. این موضع من است در مورد دینداری. خیلی موضع خوبیه. این موزه رو من دنبالش بودم. حالا میخوام با همین موزه ما چطور بگیرم؟ ببین شما این موزه رو قبول داری. ما 100 سال پیش هم نیست. حالا چند ماه پیشه؟ بهمن 99. الان مرداد 400. خب ما چند ماه پیش؟ حدود 6 ماه پیش. بسیار خوب. این عبارت عبدالکریم سرود چند ماه قبل است. این پاسخ به اتفاق مسلم پاسخ به اتفاق مسلمانان از آغاز تا امروز است. یعنی ضابطه ارزیابی انتساب امری به اسلام کتاب خدا و سنت پیامبرش است. عالمان مسلمان در این باره بحث‌های دقیق کردند. اولا مراد از سنت پیامبر روایاتی است که قطعاً و مطمئناً از پیامبر صادر شده است. نه هر چیزی که تو هر کتابی نوشته شده. نه، باید بتونیم ثابت بکنیم اینو حتماً پیامبر گفته. در دلالت هم نص یا ظاهر باشد. یعنی ببخشید ثانیاً آیه قرآن یا روایت معتبر در دلالت نص یا ظاهر باشد. نص یعنی 100% مطلب رسونه، ظاهر یعنی با اطمینان بتونیم بگیم که این مطلبی که شما دارین میگی از توی این دل این آیه یا روایت در میاد، یعنی قطعا یا مطمئنن بر مقصود دلالت کنن. ثالثاً اگر چیزی با آیات قرآن یا سنت معتبر پیامبر با صفاتی که گفتم ناسازگار باشد، قابل انتساب به اسلام نیست. همین یه جمله رو ما ایشون بپذیر کار تمام است. اگر چیزی با کتاب خدا و سنت معتبر پیامبر ناسازگار باشد، مسلمان حق نداره به اسلام نسبت بده. خب ما حالا یکی یکی سوال میکنیم. آقا این که وکتاب شخصیت بشری محمد ابن عبدالله هست، این سازگار با کتاب سنت هست یا نه؟ این که وحی رؤیای محمد است، این سازگار با کتاب و سنته؟ این که رفتار محمد ابن عبدالله اقتدارگرایانه بوده، این سازگار با کتاب و سنته؟ رابن چیزی قابل انتساب به اسلام است که سازگار با قرآن و سنت معتبر پیامبر باشد، و اگر متن قرآن و سنت پیامبر درباره آن ساکت باشند، سازگار با عقل قطعی باشد که با قاعده ملازمه بگیم ما حکم به العقل حکم به شرع، و اون وقت بتونیم این رو به اسلام هم نسبت بدیم. درباره جزئیات چهارگانه پیش گفته مباحث بسیار دقیقی در علم اصول فقه و کلام مطرح شده. سه نکته نخست و بخش اول نکته چهارم قول اتفاقی جهان اسلام از آغاز تا کنون است. هیچ مخالفی نداره. همه همین حرفا رو میزنن. بخش دوم نکته اخیر، یعنی این که اگر ساکت بود کتاب و سنت، با عقل قطعی اگه تونستیم اثبات بکنیم باز به اسلام میشه نسبت داد، این رأی خاص معتزله از اهل سنت و شیعیان اصولی است. اگر مسئله در کتاب و سنت مطرح شد و خدا و پیامبرش به صراحت و شفافیت درباره آن اظهار نظر کردند و این اظهار نظر تبدیل به مبنای تفسیری، کلامی، اخلاقی یا فقهی مسلمانان شده است، چون این امری از استانداردها یا موازین یا معیارهای اسلام است و مخالفت با چون این موازین زیر پا گذاشتن موازین اسلامی محسوب می شود و لذا این گونه انتساب ها غیر موجه و نادرست خواهد بود. این نتیجه منطقی حرفایی که ذکر کردم، یعنی حرفایی که شما در دوران متأخر زدی، تک تکش رو اگه بیان بررسی بکنیم ببینیم مشکل رو دارد. قسمت دوم، همچنان که گذشت سروش ضابطه بودن کتاب و سنت را انکار نکرده و کوشیده روش خود را مشمول همین ضابطه کند. خب حالا من از یک عبارت دیگر ایشون که خیلی نزدیک داره، مال همین امثال شمسیه استفاده میکنم. دین و قدرت یک فروردین 1400 اجتهاد، خلاصه هم کردم چون صحبت گفتاری بوده اما کاملا کلمات خودشون، هیچ چند بهش اضافه نشد. اجتهاد در اصول با حفظ هویت اسلامی، همه باید زیر پرچم پیامبر اسلام گرد بیایند، به نام او باشند و در دل این امت و این مکتب عملی بشوند و نه اینکه خارج از آن، در دل این مکتب، یعنی با رجوع مستمر به کتاب و سنت با بس تجربه نبوی و با اجتهاد در اصول. یعنی ایشون میگه که تمام شد عبارتش، یعنی میگه با مراجعه با کتاب و سنت با توجه به این نکات ما مسلمان باید باشیم، زیر چتر پیامبرم باشیم و دنبال کنیم بس تجربه نبوی و اجتهاد در اصول. من این رو بعدم تحلیل کردم ببینم به کجا میرسه. اولا مرادش از حفظ هویت اسلامی همان مسلمان ماندن است. ثانیا هر اصلاحی باید توسط مسلمانان صورت گیرد نه غیر مسلمان. خب بسیار، نه خارج از امت اسلام هم قبول نیست. خب الحمدلله ایشون هنوز امت اسلام را هم باور دارن. ثالثاً اسلام او محمد محور است که بررسی نقدش گذشت کاری ندارم الان بهش. رابعاً رجوع به کتاب و سنت باید مستمر باشد، یعنی فقط مال گذشته نیست، باید الان هم باشه. چطور؟ نمیتوان به فهم علمای ماضی از کتاب و سنت اکتفا کرد. این نکته مقبول است، منم قبول دارم باید عالم امروز درباره کتاب و سنت حرف بزنه. اما خامساً او رجوع مستمر به کتاب و سنت را با دو روش دست تجربه نبوی و اجتهاد در اصول مقید کرده است. جان کلامم در همین دوتاست. در مورد بس تجربه نبوی هم قبلا بحث شد، هم به شکل دقیق‌تر چند دقیقه دیگه من بحث میکنم. اما مراد در اجتهاد در اصول چیست؟ خب یه عبارت اصلش مال اقباله، حالا معنایی که ایشون داره. اجتهاد را اجمالا هم اصولین شیعه به کار میبرند هم برخی مذاهب اهل سنت. فرض میکنیم معنایش هم روشن باشد، استنباط منضبط از کتاب و سنت. اما بالاخره از کتاب و سنت، هر کی میگه اجتهاد یعنی من برم سراغ کتاب و سنت، یه چیز از توش در بیارم. اما مراد از اصول چیست؟ اجتهاد در اصول. همه دعوای ما سر همین میشود. اجمالا میگیم اصول ضد فروع است، یعنی ما نمیخوام اجتهاد رو منحصر در فروع فقهی بکنیم. حالا سوال من، آیا مراد ایشون اصول دینه؟ یعنی ما میخوام بگیم که مسلمون ها که میگن که ما قائل به خدا و آخرت و نبوت محمد ابن عبدالله هستیم، میخوام تو این اجتهاد بکنیم؟ یا اما از آن ذاتیات اسلام در مقابل عرضیات آن به اصطلاح خود ایشون. میخوام بگیم که نه، ما این چیزایی که تو اسلام هست تقسیمش میکنیم، برخش به ذاتیات، برخش به عرضیات. همه عرضیات میشه بهش اعتقاد نداشت. مسلمانی هم همونطور که تو جواب ریپین گفت، یعنی فقط چی؟ فقط باور به ذاتیات اسلام. یا نه، اصلا همه موازین اسلام مراد است. یعنی ما میخوام اجتهاد بکنیم در تمام موازین اسلام، اصلا موازین ثابت نداریم، همه دین متغیره، همه دین سیاله. اصلا ببینید کسی که میگه دین سیاله است، یعنی میزانی توش، میزان ثابتی توش باقی نمیمونه. حالا من در مورد خودم میگم، من در رویکرد خود با نام اجتهاد در اصول و مبانی، اجتهاد در اصول رو به معنای اجتهاد در اصول فقه گرفتم، یعنی محدودش کردم. اما سروش منظورش از اجتهاد در اصول چیه؟ گلوگشاده؟ همه چیز رو در بر میگیره؟ یک پرسش ستر، اجتهاد در اصول به هر یک از معانی پیش گفته، یعنی چه معانی؟ اجتهاد در اصول دین بگیم، اجتهاد در ذاتیات و عرضیات دین بگیم، اجتهاد در موازین اسلام بگیم، هر کدامش که اراده شده باشد، محصول کار چرا اسلام است؟ این سوال اصلی من تو این جلسه است. حالا به 10 جورم میخوام مطرحش بکنم، چون این سوال تمام بحث ما همینه، چرا اسلامه؟ به عبارت دیگر، محصول اجتهاد تا آنجا اسلام است که موازین کتاب و سنت محفوظ بماند. اجتهاد در اصول به قول مطلق سرانجامش در نوردیدن اسلام است. این اگر گلوگشاد و بدون محدودیت شما رهاش کرده باشی، خب هر چیزی که اون مورد ذکر کردی میگه من دارم در اصولش اجتهاد میکنم. خب بسیار خب، آخه نتیجه کار تو چرا اسمش اسلامه؟ چون شما مسلمانی؟ هر که میخواهد از چنین اصطلاح استفاده کند، باید قیود شفاف بقای موازن کتاب و سنت را در روی کرده خود نشان دهد. من در سروش متأخر بعد از تحقیق هیچ نشانه دال بر بقای موازن کتاب و سنت در آثار او نیافتم، بلکه ادله متعددی دال بر در نوردیدن این موازن قابل ارائه است. دیگه الان نمیخوام همه اینا رو ذکر بکنم، طول میکشه. به شکل مشخص در بحث تجربه نبوی، حالا چون گفته بود دو تا ضابطه داریم، یکی اجتهاد در اصولی که بحث تجربه نبوی، من میخوام بحث تجربه نبوی هم بگم چه اشکالاتی دارد از این حیث. در بحث تجربه نبوی، اولا تبدیل کلام خدا به کلام محمد هیچ اشکالی از کلام باری را حل نکرده است. چون ازش میپرسن، خودش گفته آقا چرا رفتی همچو کار کردی؟ میگه یک اشکالات لاینحلی در کلام خداوند بود که اگر من این کارو نمیکردم و اشکالات حل نمیشد. من همه اشکالات رو بردم تو بحث دیگم، نشانیش اینجا مینویسم، همه رو بررسی کردم، گفتم هیچ کدوم از اشکالات نتونستی با این تبدیل حل بکنی. صرفا کاری که کردی اینه که اشکالات رو صورتش پاک کردی، از خدا به پیغمبر منتقل کردی. خب به عنوان مسلمان هنوز اشکالات باقی است، سو جوابی از شما من به دست نیاوردم. ثانیاً و در بحث تجربه نبوی راز زدائی شده و به مرتبه بشری تنزل داده شده، وحی را از حیز انتفاع ساقط کردی. این دیگه وحی شده یه امر بشری سکولار، من تابع شخصیت بشری یک فرد، یکی اسمش وحی الهی نیست. ثالثاً تنزل اسلام خدا محور به اسلام محمد محور، نه پیامبر محور، محمد محور، نادیده گرفتن عصر توحید، یعنی کانونی ترین عصر اسلام است. اسلام محمد محور چیزی از قبیل مسیحیت عیسی محور است. اونا مسیحی هند، به ما میگفتن محمدان، به انگلیسی محمدان. برای چی میگو آقا اسمش پیغمبر شما محمد؟ حالا روشن فکر ما برسته به همون حرفی که تو دوران صلیبی به ما نسبت میدادن. رابعاً وحی الهی را به امری جوشیده از ذهن و ضمیر بشری به نام محمد تنزل دادن، همان جوشش مثنوی از درون مولاناست بدون هیچ تفاوتی. یعنی این که مولانا مثنوی به سرایت یا محمد ابن عبدالله قرآن بگوید یا حدیث بگوید، این دوتا هیچ فرقی ندارن، هر دوتا مخلوق خدا هستن و معلول علت العلل اصلی هستن. خامسا وقتی خود دین بشری شد، دین بودن دین به چیست؟ خب ما بشرها، ما آدمها هر روز یه امیالی داریم، به یک چیزی تمایل پیدا میکنه، به یک چیز گرایش پیدا میکنیم، فرهنگ هامون متفاوته. خب وقتی اینا همش دین باشه دیگه چی تش باقی میمونه به عنوان دین؟ این شده ما و امیال ما، هوس‌های ما. این محصول بشر ساخته به چه دلیل دین خداوند است؟ تمسک به امور عمومی مخلوق و معلول خداوند بودن از قبیل و ما رمیت از رمیت بلکن الله رما، سوره انفال آیه 17، که در انتصاب تمامی موجودات امکانی یا افعال عادی جاری است، برای الهی کردن وحی دین کافی نیست. با این تبیین مثنوی مولانا و کیمیای سادات غزالی هم همان قدر الهی است که قرآن محمدی الهی است. منتی نذار سر قرآن محمد که خدا محمد را تعلیف کرد، خدا مولوی را هم تعلیف کرد، خدا غزالی را هم تعلیف کرد، هم بی وسیله اینها قدسی میشن. این موازی که الان گفتم خلاصش من چندین سال پیش نوشتم و صحبت کردم، سال 79 در مؤسسه خود ایشون. در تبیین سروش هیچ دلیل خاصی برای الهی بودن قرآن و وحی یافت نمی شود. سادسن این که وحی تابع شخصیت بشری محمد است، نه اینکه محمد تابع وحی الهی باشد، همانند قرآن تعلیف محمد و محمد محور بودن اسلام، همگی متعارض با موازین کتاب و سنت است، تعارفی با هم نداریم. نکته اصلی این کتاب تداوم و بس تجربه نبوی و ولایت اوست. تداوم ولایت نبوی تکرار سخن عرفا و صوفیه است، اما بس تجربه نبوی یا تداوم آن اولا خاتمیت محمد بن عبدالله را بی‌معنا کرده، ثانیا نبوت را با تعمیم آن از معنا تهی می‌کند. هیچ یک از ابداعات بس تجربه نبوی قابل انتساب به اسلام نیست، یا به زبان دیگر اسلام نیست. سروش بر آراء موجود در این کتاب یا دلیلی اقامه نکرده یا ادله او ناتوان از اثبات مقصود است. به شکل خلاصه، ضابطه انتساب به اسلام سازگاری با کتاب و سنت است. انکار بی ضابطه بودن اسلام یا بازی کردن با این ضابطه و تأویل های بی پایه آیات و روایات مرتبط با مقصود و عملا آنها را نادیده گرفتن از مصادیق تفسیر به رأی است که توسط پیغمبر خدا صریحا نهی شده است. بحث سوم، حالا هنوز وقت دارم، خطا بی خطا. تعجب میکنید با تعجب با که علامه تعجبم نوشتم. پرسش این بحث این است: آیا در منظومه فکری سروش متأخر چیزی به نام خطا در فهم، اشتباه در تفسیر و غلط در نسبت دادن به اسلام پیش بینی شده است؟ سوال مهمی است. هر مکتبی رو که میخوام بررسی بکنم، میخوام ببینم امکان خطا در همین سه موضعی که گفتم توش پیش بینی شده یا نشده. احتمالاً تعجب خواهد کرد اگر بشنوید پاسخ سروش منفی است. یعنی خطا بی خطا، واقعاً خطا بی خطا. اگر قول و فعل هر مسلمانی بدون هیچ پیش شرطی در میزان دانش دینی وی یا بدون هیچ قیدی در لزوم سازگاری با کتاب و سنت را اسلام معرفی کنی، و مهمتر از آن صریحاً بگوییم فارغ از صحیح و غلط، که سروش بارها اینو گفته و نوشته تو 30 سال اخیر، چه جایی برای خطا در فهم، اشتباه در تفسیر و غلط در نسبت به اسلام باقی میماند؟ اگر به عنوان ناظر معرفت درجه دوم به معرفت‌های درجه اول بنگریم، یا از موضع مورخ اقوال و افعال مسلمانان یا از موضع پدیدارشناسانه به امور نگاه کنیم، همه اقوال و افعال مسلمانان در طول تاریخ از ارزش واحدی برخوردار است. یعنی اینجا چه حسین ابن علی که شهید می شود، چه معاویه ابن ابی سفیان و یزید ابن معاویه، و همشون مسلمان بودن، هر کاری کردن همش اسلامه، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. همه در ارزش واحدی برخوردارن، همه آنها اسلام تحقق یافته در بستر تاریخ هستند. واضح است که اصلا بحث از صحیح و غلط و درست و نادرست در چنین موضعی و چنین منظری پذیرفته نیست. شما به عنوان معرفت شناس که نمیتونی بگی چیزی درست یا نادرسته. شما فقط میتونی اونجا بشینی مثل تماشاگر و ناظر بگی مسلمانای کارا رو کردن، مسلمانای چیزا رو گفتن. بس سلام. سروش متأخر دقیقاً از چنین موضعی به اسلام نگریست است. طبیعی است که در این منظر جایی برای تمایز درست از نادرست و شناخت خطا باقی نمیماند. مشکل از آنجا آغاز می شود که کسی از چنین منظری قول خود را ثواب و تفسیر خود را از اسلام حق اعلام کند و شروع به کرسی نشاندن رأی به عنوان رأی مطلوب و تجویز و توصیه اموری کند. از منظر معرفت درجه دوم نمی توان صحت یا بطلان معرفت درجه اول نتیجه گرفت. به این نتایج توجه کنید. اینا ایشون به عنوان معرفت شناس، مورخ، ناظر، تماشاگر در هر چهار کتاب به علاوه ادعای آخر داد سخن داده و نتیجه گرفته. من بحثم توی این نتیجه هست، میگم آقا این نتیجه از اون مقدمات بر نمیاد، شما ناظر درجه دوم بودی، اما این نتیجه درجه یک است. معرفت درجه اول صحیح و سقیم دارد، معرفت درجه دوم ندارد. قرآن تألیف محمد است، یه قول دیگه، این نتیجه گرفتی، نمیتونی بگی که این رو گفتند، داری خودت میگی و تابع شخصیت بشری محمد بوده است. متکثر و ادیان حق همانند زبانهای مختلف هیچ کدام در حقانیت رجحانی بر دیگری ندارند. وحی یا کلام محمد چیزی جز رویای او نیست که محتاج تعبیر است نه تفسیر. رفتار اجتماعی محمد اقتدارگرایانه بوده است. حالا به این دو توصیه و تجویز متناقض توجه کنید. باید به بس تجربه نبوی پرداخت. تو کتاب بس تجربه نبوی. گزاره دوم، دوران تأسیس و پیامبری گذشته است، نباید اقتدارگرا بود. خب اگه دوران پیامبری گذشته است، چرا باید تجربه رو بس داد؟ یه جا میگی دوران پیامبری گذشته است، یه بار میگی دوران پیامبری رو باید بس داد، ادامه داد. اولی تداوم پیامبری است، دومی پایان آن. هر دو توصیه است. این توصیه و بایدها از کجا برخواسته است؟ کدام دلیلی توی کتاب ها اقامه شده است؟ دو هر پنج چهار کتاب علاوه این ادعای آخر پر از تمثیل، پر از گفتارهای معرفت درجه دوم به عنوان تماشاگر تاریخ اقوال مسلمانان، آخرش هم نتیجه از این قبیل گرفتن. بحث چهارم، اینا هر کدومش کلی بحث تفصیل داره، میخوام تلگرافی بگم تموم کنم این جلسه. بحث چهارم، خلعیت از علوم دین. پرسش اصلی بحث این است، آیا برای نسبت دادن چیزی به اسلام یا ارائه تفسیری از آن اصولا نیازی به دانش دینی هست یا نه؟ خیلی سوال مهمیه. دیدگاه سروش متأخر را در نفی عملی هر شرطی برای صحت و سقم انتساب به اسلام مطلع شدید. اکنون نوبت به آزمون شرط فاعلی در این زمین است. پاسخ به این پرسش هم از جانب وی منفی است. یعنی برای انتساب چیزی به اسلام یا ارائه تفسیری از آن به نظر سروش متأخر اصولا نیازی به هیچ یک از دانش‌های دینی نیست. خب من کوشش کردم از مجموعه آرایی که ایشون کتاباش چند تا دلیل استخراج بکنم در تأیید این، بعدم نقد کوتاه. دلیل اول، بر اساس نتایج قبض و بست، اولا معارف دینی تابع و مصرف کننده معارف بشری هستند. ثانیا معارف دینی همانند معارف بشری عصری هستند. کلیه علوم اسلامی متعلق به آثار گذشته هستند و تناسبی با علوم معاصر بشری ندارند. این علوم متعلق به گذشته نه تنها دردی از دردهای انسان معاصر را علاج نمی کنند، بلکه بخشی از درد انسان معاصر هستند و مانع پیشرفت مسلمانان معاصر. لذا صرف وقت در تحصیل آنها یا اشراف بر آنها لزومی ندارد. آری برای نقد آنها اطلاع اجمالی از این علوم اسلامی کافی است. خب دلیل اول، میتونید برید ببینید این درست هست یا. دلیل دوم، شریعت به معنای تمام، به معنای کاملا دین، تمام دین صامت است. نه که فقط شریعت صامته، دین صامته، یعنی ساکته. ما باید حرف به دهنش بگذاریم، آن را باید به حرف درآورد. اینکه چه حرفی بر دهان شریعت یا دین گذاشت یا در بازار دین کدام متاع را برگزید، کدام را عربی دانست، کدام را ذاتی، کدام را ثابت، کدام را متغیر، اینها از معارف برون دینی استفاده می شود، نه از معارف درون دینی. معارف درون دینی یعنی علوم دینی تعیین کننده نیستند. به عبارت دیگر، ما تکلیف کلام و فقه و اخلاق و تفسیر را خارج از دین در علوم تجربی اجتماعی و انسانی و فلسفه و عرفان تعیین می‌کنیم. علوم دینی در این امر تعیین کننده نیستند، بلکه جز در مقام تطبیق هیچ مدخلیتی ندارند. اینم دلیل دومشون. دلیل سوم، به رسمیت شناختن نیاز به علوم دینی در انتساب چیزی به اسلام یا ارائه تفسیری از آن دو تالی فاسد بسیار خطرناک دارد. یکی لزوم تفسیر رسمی از اسلام و دیگری به رسمیت شناختن طبقه رسمی به نام روحانیون به عنوان متولی و حامیان علوم دینی. تا توضیح این که علوم اسلامی از قبیل فقه، کلام، تفسیر و حدیث در طول 14 قرن متسلب شده و تفسیر رسمی از آن بر حوزه‌های علمیه و دینداران غلبه پیدا کرده. این تفسیر رسمی کم کم قداست پیدا کرده و با خود دین ملازم شده و نقد آن نقد دین پنداشته شده است و مانع هر برداشت دیگری از کتاب و سنت شده است. اگر معارف اسلامی متوقف بر تحصیل چنین علومی نباشد، تفسیر رسمی شکسته می شود. اما کار نداریم، جایی راهی نداریم جز اینکه تفسیر رسمی رو بشکنیم. این تالیفاصد اول. تالیفاصد دوم، که یکی از دغدغه های اصلی سروش از دهه 60 تا کنون بوده و به تدریج به دغدغه اصلی و مسئله بنیادی وی تبدیل شده، مسئله روحانیت است. روحانیت به نظر وی بزرگترین مانع اصلاح دینی، بلکه اصلاح دین هر دوتا در اسلام شیعی است. این که علوم اسلامی در انحصار این طبقه است، آن هم طبقه ای که از طریق دین ارتزاق می کند و سقف شریعتشان بر ستون معیشتشان استوار است، اشکال بسیار ستبر است. روشنفکر دینی جریان است که کارکرد روحانیت منهای مضرات آن را دارد، یعنی فوایدش داره، مضراتش هم ندارد. روشن فکر دینی در مورد اسلام سخن میگوید و اسلام را تفسیر میکند، بیان که علوم اسلامی را به شکل کلاسیک تحصیل کرده باشد. اینم دلیل سوم با تو تالیف است. دلیل یا شاهد چهارم، سوابق خود ایشان است. مثلا ببین خود ایشون وقتی میخواد در این همه کتاباش در مورد اسلام، اکثرش در مورد اسلامه، خب سوابقش در مورد علوم اسلامی چیست؟ حالا مرور میکنه. ایشان نه سرگذشتی از خود در وبسایتشان گذاشتن، مراجعه بفرمایید. نه رزومه آکادمیکی منتشر کردن، سرچ بفرمایید. تا مشخص شود سوابق تحصیلی ایشان دقیقاً چیست. دکتر عمومی داروسازی، کارشناس ارشد شیمی تحلیلی و تحصیل ناتمام تاریخ و فلسفه علم که به اخذ مدرک دکتری نینجامیده است. ایشان فاقد هر گونه تحصیل کلاسیک در علوم اسلامی است، الا اینکه در دبیرستان علوی، دبیرستانی که اسلامی بوده، تحصیل کرده است. با درگذشت محمد تقی شریعت مداری چند ماه قبل از شاگردان ناخلف مرتضی مطهری که رو بعداً توضیح خواهم داد، ایشون هم در یادداشتشون نوشتن، معلوم شد، یعنی من اون زمان متوجه شدم که ایشون شاگرد این آقا بوده، مال دو سه ماه قبل، معلوم شد که چند سواهی در درس منظومه حکمت وی حاضر می‌شده است. اینکه اصلاً استاد و مرشدی در عرفان داشته است نامعلوم است. از چه استاد یا اساتید تاریخ یا فلسفه علم آموخته است نمیدانیم. سروش مطالعات شخصی در برخی علوم اسلامی داشته است، فرد باهوش و با حافظه‌ای هم هست، بوده و هست، اما به اصطلاح خودخوان بوده است. سروش در تمامی علوم اسلامی از فقه، کلام، اخلاق، تفسیر، حدیث، فلسفه و عرفان اظهار نظر انتقادی کرده است. امور متعددی را به اسلام نسبت داده یا تفسیر متفاوتی از اسلام ارائه کرده است. این پیشینه بهترین دلیل است که از منظر وی نظراً و عملاً نیازی به دانش دینی کلاسیک نیست. او معتقد است که اصلاحات وی اجتهاد در اصول است. در این صورت او خود را مجتهد می‌داند، مجتهدی بی نیاز از هر گونه تحصیل مرتبط با حوزه فعالیتش، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در ایران، چه خارج از ایران. خب اینا دو تا چهار تا است. یعنی حرف من خیلی راحت ابطال پذیره. هر کدام از این جمله‌هایی که ذکر کردم میشه گفت آقا نقضش اینه، تو رزومه اونجاست، ایشون اونجا تحصیل کرده الاخ. نزد اساتید مشخص به شکل کلاسیک و منضبط تحصیل کردن و تقریر حوزوی و رساله دکتری دانشگاهی نوشتن و دفاع کردن از امارات یا نشانه های دانش چه سنتی و چه مدرن است. یعنی شما بخواد برید آکسفورد و کمبریج یا بخواد برید حوزه علمیه قم و نجف، بالاخره یک کسی مرحله باید طی کرده باشه وقتی میخواد چیز در مورد امری اظهار نظر بکنه. این روند را طی کردن این تضمین را میدهد که مفاهیم علمی را درست درک کرده است. در تحصیل خودخوان چنین تضمینی در دست نیست. چه بسا گفته شود ان آثارنا تدل علینا. آقا نگاه کن، ما هم کتاب نوشتیم، هم سخنرانی کردیم، اینا دلیل دانش ماست. کتاب‌ها و خطابه‌های وی گفته شود بهترین دلیل دانش است. درباره سروش متقدم به نسبت ایران، دانش وی به شکل نسبی قابل پذیرش است. منم پذیرفتم، جلسه پیشم اعلام کرد. اما در مورد سروش متأخر که الان مورد بحث ما، چون این استدلالی دوری است، اون دقیقاً بحث ما درباره صحت همین حرفاست که توی کتاب‌ها اومده گفته. حالا شما همینا رو میخواید دلیل بر دانشش بگید؟ در صحت استنتاجات پنج اثر اخیر و تردید جدی است. چطور میتوان به خود این آثار بر دانش مؤلف آنها استدلال کرد؟ نقد، حالا این چهار تا دلیل من آوردم، خیلی اجمالا بگم اشکالاشم چی. نقد دلایل اول و دوم در ضمن بحث از عبد و بس خواهد آمد. اجمالا از این دو دلیل بی‌اعتباری مطلق علوم دینی به دست نمی آید. حالا منتظر باشید. علوم دینی روزآمد رکن اصلی در نسبت اسلام یا ارائه تفسیری از آن است. دلیل اصلی سروش دلیل سوم است، اون دو تالی فاسد. اما تالی فاسد اول، شکستن تفسیر رسمی قابل دفاع است. منم باشون همراهی میکنم، تفسیر رسمی نباید باشد. خب اما این امر تلازمی با انکار اعتبار علوم اسلامی ندارد. ما میتونیم علوم اسلامی رو معتبر بدونیم، تحصیلش هم لازم بدونیم برای حرف زدن در مورد اسلام و تفسیر رسمی رو هم نقد کرده باشیم. اما تالیف فاصل دوم، کنار زدن روحانیت حکومتی قابل دفاع است. بنده مثل ایشون مشغول به همین کار هستن. اما انحصار طلبی یا بیسوادی این گروه چه ربطی به فقها، متکلمان، مفسران قرآن، فلاسفه و عرفای مسلمان دارد؟ هر معممی که عالم دین نیست. دلیل به شکل وحشتناکی اخص از مدعاست. اینا مغالطه است، دلیل نیست. انتساب چیزی به اسلام یا ارائه تفسیری از آن و نیز هر گونه اصلاح دینی بیش از هر چیز، خصوصا بیش از معارف برون دینی و علوم غیر دینی، به اطلاع تخصصی از علوم اسلامی نیاز دارد و این ضعف بزرگ روشن فکر دینی در اکثر انواع آن است، از مدل سروش تا غیر سروش. بحث پنجم، تبعیض بین دانش‌های دینی و دانش‌های سکولار. سوال اینه، دانش‌های دینی چه فرقی با دانش‌های عرفی یا سکولار دارند که در اولی برخلاف دومی نیازی به تخصص و ضابطه نیست؟ یعنی ما وقتی می‌خوام در مورد علم حقوق یا در مورد علم فیزیک یا در مورد علم اقتصاد صحبت بکنیم، تو خاطرم حرف بزنیم میگه آقا کجا تحصیل کردی؟ ضابطت چی چیه؟ اینا هم ضابطه داره هم مدرک داره. اما در مورد علوم اسلامی اینا نه ضابطه داره نه مدرک لازم داره. فرق این دو تا چیه؟ در هر رشته از علوم باید به متخصصان و دانش آموختگان آن رشته مراجعه کرد، الا در علوم دینی. برای اظهار نظر کردن، تفسیر و نقد در حوزه معارف اسلامی از منظر روشنفکری دینی مطلقاً هیچ تخصصی لازم نیست. از منظر فروش متأخر میتوان این چند دلیل رو برای این تمایز اقامه کرد. کوشش میکنم اول کمک بکنی ببینید چی باید کنم. اولا دین متعلق به همگان است. چرا در انحصار روحانیت باشه؟ رایزنی جمعی در فهمیدن و نیک فهمیدن دین مسئولیت تاریخی همگان است که با تشریک مساعی و مساهمت، یعنی سهمگذاری عمومی، حاصل میشه. ثانیا در دیگر رشته های علمی با طبقه انحصار طلبی به نام روحانیت و قرائت رسمی ایشان از دین مواجه نیستیم. تو اقتصاد که اقتصاددانان نیومدن انحصارگری بکنن که. ثالثا ممکن است ادعا شود این رشته ها اصلا علم نیستن، لذا نباید با آنها حقیقی به شکل علوم حقیقی که علوم بشری هستن مقایسه کرد. همین از زبان سکولارا ما شنیدیم که اصلا میگه فقه علم نیست، یا برخی از این روزنامه نگارای همین فکر هم مینویسه اینا خرافات نامه است. در پاسخ بنده نوشتم دلیل اول مغالطه قابل توجهی است. میگه دین امر همگانی است، پس هیچ کسی متخصص نیاز ندارد. بنده پرسیدم آقا بهداشت چطور، امر همگانی هست یا نه؟ بفرمایید پزشکی هم نیاز به متخصص ندارد. آموزش عمومی همگانی است، پس نیاز به متخصص ندارد. هر کسی از راه رسید میتونیم بگیم متخصص آموزش پرورش، بیاد در مورد آموزش پرورش بچهای ما اظهار نظر بکنه. دادگستری، خب تو همه جوامع این مال همه است، رفتن به دادگاه، اقامه دعوا کردن، پس بگیم علم حقوق هم دیگه متخصص نمیخواهد. آیا همگانی بودن دانش بهداشت ما را از متخصصان دانش پزشکی بی‌نیاز می‌کند الی آخر؟ دلیل دوم هم، پس دلیل اول خیلی دلیل قابل مناقشه، دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم هم گفتن که ما یه طبقه به نام روحانیت انحصار طلب داریم، تو رشته‌های دیگه نداریم. دلیل دوم هم اخص از مدعاست، روحانیت حکومتی یا حتی روحانیت مشتغل به انجام شعائر دینی یا حاملان علوم دینی از فقها، متکلمان و مفسران، اینا متفاوت با هم هستند. هر گردی گردو نیست. اگر اشکالی به دو گروه اول وارد باشد، نمیتوان خود را از دانش دسته دوم محروم کرد. آقا رفته انحصار طلبی کرده، قدرت رو تو پاستور دست گرفته، حالا ببینیم تو سر هر چی مفسر و فقیه و متکلم است. اینم شد دلیل آخه؟ خب این دلیل هیچ دلالتی به این دانش ها ندارد. اشکالش متوجه عوارض جانبی آنهاست، یعنی از خارج از ایران بریم مثلا مسلمان نمی فهمن. اما اینکه فقه و اصول و تفسیر و دیگر علوم اسلامی اصلا علم نیستن به میزانی از ضعف است که نیازی به پاسخ ندارد. متاسفانه برخی دانش آموختگان دانش های بشری چنین تلقی های دور از واقعی از علوم اسلامی دارند. آنها که علوم اسلامی را بی نیاز از تخصص و تحصیل میپندارند، در حقیقت به شعار بی محتوای تعمیم و همگانی کردن این علوم به همگانی کردن جهالت دامن میزنند. این نفی انحصار طلبی نیست، این مبارزه با انحصار طلبی نیست، این مبارزه با دانش دینی نیست. فقدان تخصص راه را برای تفاسیر بی پایه و نسبت‌های ناروا میگشاید. خب حالا وقت یک ساعت نیم من تمام شده و 3-4 صفحه دیگه دارم، اینا رو دیگه سریع میخونم که با چند دقیقه بتونم راحت روسش رو عرض شما رسونده باشم. ابطال ناپذیری و شاه کلید همه قفل های دینی. آیا دعاوی پنجگانه سروش متأخر به نظر خود وی ابطال ناپذیر و کلیدی است که با آن قفل همه معارف دینی گشوده میشود؟ بند پاسخ دادم با متوازانه، به نظر سروش متأخر بله. فقط اینجا چند عبارت کوتاه را از قبض و بسط برای شما میخوانم، بقیهش هم وقص علیه باب فعلله و تفعلله، بقیهش هم همینجوری، اما یکیش فقط. ببینید در مقدمه قبض و بسط ایشون نوشته این کتاب من به کار کسانی میآید که درد احیا و شوق و درک دین دارند و بی دردان را جز دمار و خسارت نمی افزاید، ولا یزید الظالمین الا خسار، از آیه قرآن است. ستمگران را جز خسارت نمی افزاید. یعنی آقا شما منتقد این که بشی، منتقد قبض و بسط که بشی، میرید جز این مند. این جز این. حالا از این صریح‌تر فرمودن اطمینان دارن که تصور صحیح این مدعا یعنی قبض و بسط چنان تصدیق آور است که مدعی را از اقامه برهان بی نیاز میکنه. اول کتاب ولایت فقیه فارسی هم آقای خمینی فرمودن تصور آن موجب تصدیقش میشه. ما مشکلمون به تصور هاییست که مجرد تصدیقش میشه از هر دو سو، هم آقای روحانیش هم آقای روشن فکرش. و از این زار جالبتر فرمودن که اینایی که به قبض و بسط حمله کردن اسمش رو گذاشتن قوقائیان، هر اینا هر کلمه هر کاری کردن، بعد گفتن اینها کلمه خبیثه بیریش و قرار است که مثل و کلمت خبیسه که شجرت خبیسه اشتست من فوق الارض ما لها من قرار، سوره ابراهیم آیه 26. اگه آدم منتقد نظر خودش رو اینجوری ترسیم بکنه، خب معلومه، یعنی حرف من ابطال ناپذیره، یا میپذیرید یا خبیسید. میگه نفی و انکار آن نفی و انکار بینای خیشتن است. اینا رو بنده نگفتم، اینا رو یک روشن فکر دینی با قلم خودش نوشته، سخنرانی نکرده، با قلم خودش نوشته. کدام بینای بصیرتمندی بود که در آن بنگرد و آن را نفهمد و قدر نشناسد؟ خب اگه بنده اشکال کردم حتما بی بصیرتم، و آقا هم ما رو تو سیاست بی بصیرت کن، ایشون هم تو علوم دینی بی بصیرت میکنه. میبینید مشکل ایناست، مشکل جزمندیشیست حتی به اسم روشن فکر. براحتی میتوان نتیجه گرفت که سروش اولا قبض و بسط خود را کلیدی میداند که همه قفل‌های دینی، نه همه قفل‌های دنیا، همه قفل‌های دینی را میگشاید. کدام مشکل دینی است که با نظریه قبض و بسط حل نمیشود؟ اما اسم برده شده. بعدم اینا رو گفتم. حالا بحث بعدیش که خیلی بحث پرمناقشه است، باز خلاصش قلب اسلام. پرسش اسلام این است که قلب اسلام یعنی چه؟ در چه صورت قلب اسلام و تقرب به اسلام واقعی بی معنا می شود؟ خب معنای قلب رو ذکر کردم. بعد این عباراتی که چندین بار توی جلسه گفتم، شریعت صامت، معرفت دینی تابو و مصرف کننده فلان و بهمان، اینا رو همه دیگه نمیخواد تکرار بکنم. گفتم آقا اینا همش یعنی اسلام رو وارونه کردن. ما که اسلام رو میفهمیم، موازین کتاب و سنتم این هست، موازینم فهم بنده نیست، فهم مسلمانان در طول تاریخ هست و کتاب و سنت انصافاً به هر شکلی که بری هیچ کدوم نمیشه با زور سیر شمرمش اثبات کرد که همه وحی خدا رؤیای محمد ابن عبدالله بوده یا وحی تابع شخصیت پیغمبر بوده. خب ایناش رو میخونید. بعد نوشتم با اتخاذ شیوه های زیر قلب اسلام و تقرب اسلام واقعی بی‌معنا میشوند. یکی اینکه ایشون بیاد بگه آقا چیزی به نام اسلام واقعی وجود ندارد، بر فرض وجود داشتن قابل دستیابی نیست. خب تموم شد. آنچه در دست داریم فهم های مختلف از اسلام است. ضابطه و معیاری هم برای تشخیص درست از غلط در دست نداریم. اصلا اسلام یعنی آنچه مسلمانان گفته و کردند. پدیدارشناسان اگر بنگریم چیزی به نام اسلام واقعی، اسلام ناب، اسلام خالص، اسلام حقیقی نیست. در حقیقت با نوعی تصویب این هر آنچه مجتهدان میگویند صواب است و خطا در فهم آنها راه ندارد و واقعی در کار نیست. یا نسبیت گرایی مطلق معرفتی و نسبت دادن منتقدان به معرفت شناسی غیر انتقادی آینه‌ای از اسلام واقعی خلعیت می شود و با متهم کردن هر کوشش علمی انتقادی به انحصار طلبی روحانیت و غلبه تفکر سنتی به شیوه ابطال ناپذیر بل به اسلام صورت می گیرد. من با این ترسیمی که کردم عدلم به نظرم تمام هست که اگر این اگر حرف بنده درست باشه این قلب اسلام است. حالا یه تمثیلی برای تلمیح جلسه از مرحوم علی اکبر دهخدا ذکر بکنم. دو روز پیشم سالروز مشروطه بود. این یادداشت رو علی اکبر دهخدا با اسم مستعار دخو در ستون چرند و پرند روزنامه سور اسرافیل شماره 1 مورخ 8 خرداد 1286 منتشر کرد. شماره 1 یادت باشه سرمقاله سور اسرافیل. بعدم سور اسرافیل بیچاره رو با این شکل اعدام کردم. چی نوشت؟ وقتی که بزرگان فکر میکنند که مردم فقیرند و استطاعت نان گندم خوردن ندارند و رعیت همه عمرش را باید به زراعت گندم صرف کند و خودش همیشه گرسنه باشد، چه میکنند؟ روز اول سال نان را با گندم خالص میپزند. روز دوم در هر خروار یک من تلخه، جو، سیاه دانه، خاکره، یونجه، شن، مثلا مختصر عرض میکنم کلوخ، چارکه، گلوله هشمستالی میزنم. معلوم است در یک خروار گندم که صد من است یک من از این چیزها هیچ معلوم نمیشود. روز دوم دو من میزنم. روز سوم سه من و بعد از صد روز سه ماه و ده روز می شود صد من گندم معادل صد من تلخه، جو، سیاه دانه، خاکره، کاه، یونجه و شن. نان گندم عوض میشه، ماهیتش عوض میشه، در صورتی که هیچ کس ملتفت نشده و عادت نان گندم خوردن از سر مردم افتاده است. این چرند و پرند صفحه 4. حالا در نظر بگیر این اسلامی هم که تو مرحله متأخر دوست بزرگوار ما ارائه کردن یه سرنوشتی مثل این تمثیل مرحوم دخو در چرند و پرند پیدا میکنه. خب بحث بعدی من نقد اجمالی قبض و بسط تئوریک شریعته، چون ایشون در پاسخ مکتوب به من مطالب فرمودن بر من از بحث معذرت چند دقیقه تعامل بفرمودن اینو حداقل بخونم. در مورد قبض و بسط تئوریک شریعت نقد بنده چیه؟ چون من هر چهار نظر دیگر ایشون رو به موقع نقد کردم اما این یکی رو نقد نکردم. حالا میخوام نقدشو بگم. بحث از پیشنی قبض و بسط تئوریک شریعت را به فرصت دیگر وامیگذارم. فرض میکنیم این نظریه از ابداعات گوینده آن است و احدی قبل از وی چنین نگفته است. سلام. تقریر سروش از تحول معرفت دینی نکاتی پذیرفتنی و نکاتی قابل نقد دارد. از جمله نکات مثبت آن این هاست: تفکیک دین از معرفت دینی، یعنی من اینا رو قبول دارم، ثابت، ابدی و قدسی بودن دین، خیلی حرف حسابی است، بشری، تاریخی و غیر مقدس بودن معرفت دینی، بنده قائل هستم، ارتباط و داد و ستد معرفت دینی با معارف بشری و علوم سکولار، منم قائل هستم. اما نکات قابل نقد یا فاقد دلیل یا قابل مناقشه آن که 7 مورد است. مورد اول: معرفت دینی تابع محض معرفت بشری و علوم سکولار است و این معارف و علوم تولید کننده و معارف دینی مصرف کننده صرف هستند. نقطه داد و ستد یک طرفه، نقطه انتقاد داد و ستد یک طرفه و عدم تأثیر معارف دینی در معارف بشری به شکل سالبه کلی است. همون دلیلی که شما اون سمت ارائه کردی این سمت هم قابل ارائه است. دوم، اینکه هر تغییری در هر یک از علوم و معارف بشری باعث تغییر در هر گزاره دینی می شود به صورت موجبه کلیه نه تنها غیر قابل اثبات است بلکه بر فرض اثبات تأثیری بسیار جزئی و اندک خواهد داشت که قابل اعتنا نیست. تأثیر به صورت موجبه جزئی غیر قابل انکار است. برخی معرفت‌های دینی با برخی معرفت‌های غیر دینی ارتباط دارند، به نحوی که تغییر در آن معرفت‌های غیر دینی به تغییر در معرفت دینی منجر می‌شود. خب این به صورت موجبه جزئی منم قبول دارم، اما به صورت موجبه کلی هر تعریفی این قابل اثبات نیست. این نحوه ارتباط اگر به صورت موجبه جزئی باشد حرف تازه‌ای نیست و تفکر سنتی هم مخالف آن نبوده است. نهایتاً قلمرو و دامنه تأثیر گسترش یافته و شفافتر شده. سوم، تحول معارف دینی آن هم به شکل قضیه موجب جزئیه قابل قبول است. موجب جزئی یعنی بعضی، نه همه. اثبات هر و همه کار حضرت فیل است. اما تکامل معرفت دینی به شکل قضیه موجبه کلی فاقد دلیل کافی و غیر قابل قبول است. به علاوه تکامل برخی معارف دینی لزوماً معلول معارف یا علوم سکولار نیست. اسباب و مناسبات دیگری میتواند داشته باشد. مثلا دقتی که علما کردن، بحثای دیگر، همش به خاطر این نیست که یک تغییر تو فیزیک و شیمی و نمیدونم جامعه شناسی اتفاق افتاده، آقا فتواش عوض شده. در هر صورت مناقشه جدی در صدور قضایای کلیه در مورد تحول و تکامل معرفت دینی است. چهارم، معرفت شناس، ناظر، تماشاگر مجاز به داوری و تجویز نیست. اینو بارها گفتیم. اینها خروج از معرفت درجه دوم به معرفت درجه اول است. سروش متأخر در هر چهار کتاب ادعای اخیرش به عنوان معرفت درجه دوم بحث را ترسیم می کند و شواهد فراوان می آورد و نتایج معرفت درجه اول می گیرد. این خلط صریح و مغالطه آشکار معرفت شناخت است. پنجم، پیشفرض سیر تکاملی معارف بشری و دینی باور به حقیقت به عنوان مقصدی برای این سیر و قواعد و موازینی برای آن است. اولا آیا خود این امر در تحول نیست؟ وقتی شما میگید همه معارف بشری، خب اینم یکی از معرفت‌های بشری. ثانیا این قواعد و آن حقیقت مطلق نیست؟ این امور نه تنها بدیهی نیستند بلکه استدلال بر آنها نقض مدعای وی است. نفی امور ثابت در معرفت دینی و بشری. هر که همه معارف بشری یا معارف دینی رو سیال دونست، خود این حرفش هم جای بحث داره دیگه. اینا رو فکر نمی کنه، اینا بحث فلسفی است. ششم، کتاب قبض و بس آکنده از تمثیل و شواهد واری از استدلال و برهان، زبانان خطابی و جدلی است. مشکلی که ما تو همه کتابایشون داریم، غیر از چند تا کتاب که ما دوره اول. هفتم، این نکته اصلی من، مهمترین نکته سروش کمتر از 5 سال بعد خودش نظریه‌اش را زیر پا گذاشت و خود دین را همانند معرفت دینی زمینی تاریخی غیر قدسی و عصری اعلام کرد. حالا ایشون به بنده توصیه میکنه شما قبض و بسط رو فراموش کردی؟ نه آقا، من قبض و بسط رو فراموش نکردم. شما چرا فراموش کردی؟ شما خودت اومدی زیر پا گذاشتی. شما توی کتاب گفتی دین قدسی و ثابت و ابدیه، حالا ما رو به قبض و بسط ارجاع میدی؟ نه آدم خوش حافظه، نه آدم بد حافظه. متولی خود احترام امامزاده را رعایت نکرده است، از دیگران چه انتظاری دارد؟ خب من نتیجه گرفتم، بگذاریم. گفتم حالا سوال آخر دیگه، سوال امروز آخر، مقصد روشن فکر دینی به سبک سروش کجاست؟ ببینید یه عبارت قشنگشون وقتی انگلیسی میگه راحت تر صحبت میکنه از فارسی، دستش بازتر. تو همینجا کلمه میرید نوارش میشنوید تو یوتیوب که عرض کردم، همون آبان 1390 در سان فرانسیسکو. وقتی این آقای ریپین ازش سوال کرد داره چه کار میکنیم، بگه من دارم وحی رو و دین رو سکولاریزه میکنم. دقیقا از این واژه استفاده میکنه. عنوان یک برای سخنرانیش انتقاد کرده سکولاریزیشن آف ریولیشن چیزای دیگه است. خب حالا ما میگیم که میگیم مقصد کجاست. بنده از همون کلام استفاده کردم، بدون دیگه تعارفات زبان فارسی، رازدائی زمینی، این جهانی کردن و عرفی کردن دین. سکولاریزه کردن دین به طور کامل از دین تقدس زدائی می کند. شأن متافیزیکی و فراتبیان به اصطلاح جنبه عالم غیبیان حذف می شود و دین به صورت یک پدیده تمام عیار دنیوی عرضه می شود. از سه شأن هویت زایی، معرفت و مناسب به قول خود تقسیم خودشون. خب معرفتش که بسمد الله مثل بازی کلاغ پر که کوچیکی بازی می کردیم. معرفت پر. چرا؟ معرفت تابع معارف بشری است و رفت سراغ خودش. هویت هم که ایشون مدت‌ها داره تو سرش میزنه با هویت دینی مانع کذا و کذا هست. باقی میمونه مناسک. مناسک هم دیگه داره با این متجددین کم کم دارن کنار میذارنش. پروژه روشنفکری دینی مدل سروش پروژه زمینه کردن و سپس حذف دین است. به همین دلیل سروش متأخر در میان مؤمنان جایگاهش رو به تنزل و در مقابل سکولارهای فلسفی یا افراد در حال گذار به سکولاریسم فلسفی مورد استقبال است. مرحله بعدی سروش متأخر را می توان پیش بینی کرد. نیازی به ذکرش نیست. به هر حال یادمان باشد ما مقصد مصطفی ملکیان را از یاد نبردیم. مقصد سروش هم چندان تفاوتی با مقصد ایشان ندارد. لزوم افتراق روشن فکری دینی و نواندیشی دینی. خب چرا اینا باید فرق بکنه؟ اینا رو من اومدم تفکر سنتی، تفکر اسلام حکومتی و اسلام نواندیش و یا روشن فکر با هم رو ذکر کردم. بعد نوشتم دیگه رو سریع بگم. بعد گفتم که روشن فکر دینی قبل از انقلاب روی کرده مهدی بازرگان بود و علی شریعتی. بعد از انقلاب سه فرد رو نوعاً به عنوان روشن فکر دینی ذکر میکنم. یکیش حبیب الله پیمان هست، اسبق بر همه اینها در میان ملی مذهبی ها. دیگریش محمد مشتری شبستری و سومی و مشهورتر از همه عبدالکریم سوری. خب بعد من گفتم با این مواضع اخیر این دو نفر، یعنی آقایون شبستری و سروش، به نظر میرسه من نمیتونم به این افکار قائل باشم. این چند نکته رو ذکر کردم که تفاوت اینها رو بگم. هر نواندیشی باید تکلیف خود را با ثوابت دینی قبل از هر چیز مشخص کند. اگر قرار است به نام اسلام سخنی گفته شود، کتاب یعنی کلام الله مجید و سنت معتبر محمد ابن عبدالله به عنوان پیامبر خدا، نه به عنوان پیام ساز و نه به عنوان محور دین، باید به رسمیت شناخته شود. من وقتی میگم نواندیش دینی، این به اینا قائلم. کسی که قائل نیست، نواند روشن فکر دینی است به جای خودش. ثانیا، اجتهاد در مبانی اصول، یعنی اجتهاد در مبانی علوم اسلامی و اجتهاد در اصول فقه. این اجتهاد تمامی علوم اسلامی را در بر میگیرد، اما همواره به کتاب و سنت وفادار باقی میماند. ثالثا، نواندیشی دینی صادقانه آنچه را باور دارد و آنچه را باور ندارد بدون لفاظی و پنهان کردن از بیانات خطابی و شعرگونه با مخاطبانش در میان میگذارد. بنده خیلی راحت نوشتم آقا من در تشیع این حرفا رو قائلم، در کتاب این حرفا رو قائلم، در سنت اون حرفا رو قائلم، همه اینا رو با صراحت ذکر میکنم. حالا که تو هیچ کدومش هم توی بیانات شعرگونه و خطابی توی لفافام نپیچیدم حرف. رابعا، نواندیشی دینی به تقلید کورکورانه باور ندارد، اما شرط اجتهاد را تحصیل و اطلاع متخصصان از علوم اسلامی میداند و به هیچ وجه تکلیف علوم اسلامی را خارج از این علوم به دست افراد بی اطلاع از مبانی این علوم نمی سپارد. به عبارت دیگر اطلاع کافی از علوم اسلامی شرط نواندیشی دینی است. خب توی مقاله مستقل من به این مباحث خواهم پرداخت. آخرین بحثم، رفتم ورق آخر، خیالتون راحت باشه. پرسش اصلی این بحث، روشن فکر دینی به سبک سروش چه مزایا و چه آسیب‌هایی برای اندیشه اسلامی معاصر داشته است؟ خب این خیلی منصفانه میخوام حرفامو بزنم. مزایای سروش متقدم را جلسه گذشته برشمردم. اکنون در ارزیابی سروش متأخر یا روشن فکر دینی به مدل وی میخواهم به، یعنی مؤلف چهار کتاب مورد بحث و ادعای پیامبر اقتدار کردم. درباره مزایای ایشون، اینها رو من به عنوان مزیت در نظر گرفتم. کمترین مزیت وی مطرح کردن مباحث موج‌انگیز و خارج کردن جامعه دینی از رخوت و انفعال و تدارک برای نقد و رد. برکات فراوانی از این نقدها و ردها نصیب جامعه شده است. طرح این مباحث از زاویه مذکور عامل برکت و رشد بوده است و از این بابت از وی باید متشکر. اینو در جلسه اولم عیناً گفتم. دوم، توجه به ارتباط معارف دینی با علوم سکولار و لزوم اطلاع عالمان دینی از معارف علوم عصر. البته اختصاصی به ایشون نداره، اما تأکیدی که ایشون کرده و ترویجی که کرده شایسته تقدیر. سوم، تأکید بر مدارای دینی و خود را حق مطلق ندیدن. انصافا ایشون از اساتید مدارا بوده در جامعه ما، از این زاویه هم باید قدرشناسش بود. خب این سه تا فلواقع من درستم فقط تو سروش متأخر، نه در سروش متقدم. حالا آسیب های روشن فکر دینی یا به مدل سروش یا سروش متأخر هم این چهار نکته است. اول، پنهان کردن مقصد نهایی این سبک از روشن فکر. روشنفکری دینی به این سبک سکولاریزه کردن دین، دنیوی و این جهانی کردن آن و تبدیل آن به مناسک هویتی صرف و در نهایت حذف آن بود است. خیلی سراسر باز رگ و پوسکندی رو باید گفت. من به نظر خودم، ببینید، از منتقد مواضع مصطفی ملکیان هستم. من وقتی با صراحت میگه آقا به این دلایل بنده نه به این اسلام از اسلام گذر کردم، خب این صراحت خیلی صراحت خوبیه. این صراحت من میستایم، به محتوا کاری ندارم. دوم، نادیده گرفتن شرط اطلاع تفصیلی از دانش دینی از جمله بزرگترین نقیصهای این سبک روشن فکر دینی است. هر گونه اصلاح در حوزه معارف اسلامی بدون اشراف بر علوم اسلامی ابتر و ناقص خواهد. سوم، سیال دانستن دین آسیب کانونی این تفکر است. من بعد از این همه تحصیل کردن، تحقیق کردن به شما میگم اگر کسی گفت که هیچ امر ثابتی در دین وجود ندارد، تمام دین سیال و متغیر و بشری و نمیدونم زمینی است، به هر حال این با اسلام من سازگار نیست. های راحت. چهارم، استفاده از بیانات خطیبانه و آرایی‌های لفظی و شعرگونه و اظهارات مبهم و چند پهلوی عمدی، ضعف مفرط استدلالی و ضعف مفرط استدلالی این تفکر در براهین و تفکیک عدم تفکیک مقدمات آن از مخاطب، باعث شده که مقصود اصلی از مخاطب پنهان بمونه و گم بشه، متوجه نشه. در مجموع این سبک از روشنفکری دینی به تعبیر مولانا در مثنوی آب شور و سراب است و سالک را از مقصد حقیقت و اسلام دور می‌کند. خب، خاتمه آخرین عرایزم. بس به درازا کشید. 15 جلسه از 20 دی 99 به مدت 7 ماه مصروف چالش اسلام و قدرت شد. خدا را سپاس می‌گویم که توفیق بس در برخی نکات کلیدی تفکر اسلامی نصیب شد. برخی از این امور نسبتاً مستوفا و برخی به اجمال مطرح شدند. دو بحثی که فرصت مطرح کردن آن را نیافتم و به امید خدا مستقلن مطرح خواهم کردن در زل این عناوین، یکی مطالعه انتقادی متون و تاریخ اسلام یا نقد و بررسی قرآن، پیامبر و اسلام از نگاه تاریخ نگاری مدرن است و دیگری نقد و بررسی رویکرد مستشرقان، اسلام ستیزان و مسلمانان ستیزجو با قرآن، پیامبر و اسلام. موضوع اول، یعنی تاریخ مدرن، تاریخ نگاری مدرن در مورد اسلام و قرآن و پیامبر، اگر عمری بود در ضمن نقد ادعاهای اخیر دوست گرامی آقای محمد مشتاق شبستری مطرح خواهم کرد. البته فکر می‌کنم کتبی بحثو دنبال کنم. در فرصتی دیگر این مباحث با نظمی دیگر تدوین خواهد شد، شاید انشاءالله در قالب کتاب. نکته دوم خاتمه، اگر این مباحث باعث تجدید نظر و اصلاح از سوی عبدالکریم سروش شود، زهی سعادت. اگر این انتقادات پاسخ عالمانه گیرد، گامی در مسیر تضارب آرا و مایه ارتقای فکر اسلامی معاصر خواهد بود. باز هم تشکر. اگر همچون پاسخی در بساط نیست، به سکوت برگزار شود، چه باک. منتقد اجر خود را برده است. امیدوارم شیوه اول یا حداقل شیوه دوم انتخاب شود. در هر صورت از انتقاد اهل نظر استقبال میکنم. در پایان از صبر و حوصله مستمعان، بینندگان و خوانندگان این مباحث از یک سو و از سازمان پژوهشگران ایرانی سبزندیش سپاس، یعنی برگزار کنندگان محترم این جلسات طولانی و وقتگیر که اوقات آخر هفته خود را صرف برگزاری اعلان، جمع‌آوری، دسته‌بندی و تنظیم سوالات کردن، صمیمانه تشکر می‌کنم. اجر همگی با خداوند. کشورمان روزهای دشواری را می‌گذراند و روزهای متأسفانه به مراتب دشوارتری هم در پیش داریم. امیدوارم درهای رحمت خداوند به روی این مردم مظلوم گشوده شود و بلاهای مختلف از کرونا و استبداد از جامعه ما ریشه کن کردن. از کمی و کاسته این جلسات عذرخواهی میکنم و همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.